سان فرناندو ولی و ارواحی 1-866-577-70 مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر و یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اگر فرصتی شد درباره کروز مطالبی است که مایلم با آگاهیتون برسونم، اما تنها موضوع مهم این است که با وجودی که هر کسی که پاسپورت داره باید پاسپورت معتبری داشته باشه که تا 6 ماه یعنی 29 جولای اعتبار داشته باشه، عزیزانی که گرین کارت امریکا رو دارن بدون داشتن پاسپورت و یا پاسپورتی که منقضی شده میتونن در سفر کروز ما شرکت کنن، ولی بهتر اون است که یه دونه آیدی دیگه مثل گواهینامه‌شون، درایور لایسنسشون هم با خودشون داشته باشن، ولی اصل گرین کارت، اصل گرین کارت که باید در اختیارشون باشه برای ورود به کشتی و ورود به مکزیک و برگشتن ورود مجدد به امریکا لازم است. دوم، به خاطر تعدادی کنسلیشن یا کسانی که سفرشون رو یا به دلیل بیماری یا اتفاقات خانوادگی و یا به هر حال گرفتاری های مربوط به تروریست که اون خیلی بامزه است، و برخی هم به خاطر این برداشت که ماجرای ویزا از اون 38 کشور که قبلا برای ورود به امریکا نداشتن و همچنان هم احتیاج ندارن چون به هر حال مصوبه هنوز اجرا نشده، قرار خودشون رو با ما کنسل کردن، بنابراین این مقداری کابین هست، ولی حداقل قیمتی که قبلا 480 دلار بوده و در طبقه 5 بوده، حالا چون نداریم در طبقه 5، طبقه 8 به بالا هست و ضمناً اون اینتریور داخلی بوده و این بستا اوشن ویوز که البته ابستراکتد هست، حداقل 600 دلار برای هر نفره، ولی نه اینکه یک نفر میتونه یه اتاق رو بگیره، بلکه چون همه اتاق‌ها دو نفر است، دبل اکوپنسی، برای هر کابین 1200 دلاره که اگر دو نفر باشید نفر 600 دلار حداقل است که میبینید. البته کابین های بهتری، بالکنی، مینی سویت هست و یا سویت ها هست که میتونید از اونها به تعداد کمی که باقی مونده استفاده کنید. ضمن اگر دوستانی هستن که به هر حال میخوان از جای هندیکپ استفاده کنن، ما چند کابین هندیکپ هم در طبقات مختلف کشتی داریم، ولی اگر یک کسی تنها بخواد بیاد و نخواد رومیتی داشته باشه، با وجودی که همیشه معمول این است که دو برابر، یعنی مثلا 1200 دلار رو میده، فقط باید 900 دلار نفر دوم رو نصف خواهد داد و میتونه اتاق رو فقط متعلق به خودش داشته باشه. بنابراین عزیزانی که نتونستن برای خودشون هم سفری پیدا کنن، هم اتاقی پیدا کنن، و ما هم فکر نمی‌کنم از عهده چنین کاری بر بیایم، چون یه مقداری مشکل هست این قرار دادن آدم‌ها، مثلا با توجه به اینکه هم دیگر نمی‌شناسن، توصیه می‌کنیم که اگر یک نفر هستن یا کنسل کنن و یا این که لطف کنن یک برابر نیم اگر بپردازن، هر جا که هستن در هر طبقه که هستن میتونن اتاق یک نفره خودشون رو به خودشون تنها اختصاص بدن. امیدوارم این توضیحات، البته توضیحات که ای فرصتی پیدا شد خواهم داد، مطلب رو برای دوستانی که تلفن میکنن روشن کرده باشه. ضمناً هفته آینده به شما ایمیل و نامه یا هر دو خواهد رسید که تکلیف کارها روشن خواهد بود. فقط اجازه بدید که ما این کار رو که با کشتی از 1541 کابینی که هست، تقریبا 1300 خوردهش در اختیار اونها هست، همینقدر که بقیه داده بشه، ایمیل ها و نامه ها ارسال خواهد شد. فقط به ما کمی فرصت بدید، همه چیز در جای خودش قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من تماس 13 روز پیش رو خط باهاتون تماس گرفتم. بعد توی این مدت دو هفته حقیقتش خیلی منتظر موندم که دوباره فرصتی بشه و بتونم مجددا باهاتون صحبت کنم، چون یه سری مطالبی هست که حالا سری پیش فرصت نشد بگم. گفتم حتما بعد بهتون بگم، بعد بخوام تصمیممو بگیرم. فقط آقای دکتر نمیدونم چه وقت دارم، همش استرس اینو دارم که نرسم بازم همه مطالبی رو که
آخه عزیزم نه قرار دوستان لطف کنن تلفن کنن یه مثلا، ولی اینجا که من نشستم که کسی کار تراپی تمام عمرش رو ای بیاد یارجبه یه موضوع چند دفعه بیاد عزیز، برای که آدم هایی هستن که ما ایمیل، تلفن، فکس داریم که من سه ماهه نمیتونم حرف بزنم. برای من معمولا صحبت با دوستان تمام میکنم، معناش این نیست که شما به قطعیت و یقین میرسید، ولی تکلیف کار روشنه. من موضوع شما رو یادم نیست، به من بگید اون موضوعی که الان مورد نظرتون باقی مانده چست. بفرمایید.
بله الان میگم خدمتون. آقای دکتر من الان 34 سالم، خدمتون عرض کرده بودم که 2 سال و 4 ماه عقد کردم ولی ازدواج نکردم، واسه ازدواج یا طلاق مرددم و نمیتونم تصمیم قاطع بگیرم برای ادامه یا عدم رابطه در واقع با همسرم. حالا یه سری در واقع نکات مثبت و منفی تکمیلی در مورد همسرم یا اشتباهات خودم که در طی رابطه با ایشون تو این مدت داشتم و سیر کلی این 2 سالی که عقد بودم رو، یه سری نکاتی هست که فکر میکنم لازمه بگم، چون این روند کلی رفتاری خودم و طرز فکرم توی سال اول عقد با سال دوم فرق داشت با هم. حالا نمیدونم از کدومش شروع کنم.
آخه نه عزیزم، نه ببینید عزیز، این کار به این صورت یه کار بلند مدت، کار رادیو تلویزیونی نیست که یه فرصت کوتاهیه. بعدم شما میگید رفع با من صحبت کردید، شما بیاد بعدم من باید. نه یادمه نه شنوندگان اون هستن، شما من بگید سه تا نکته مثبتی که به شما میگه این رابطه رو خوب نگه دارید در شما در ایشون در رابطه چی؟ سه تا نکته مهم مثبت، یک دو سه که اولویت و ترجیح اول دوم سوم شماست عزیز.
بله ایشون آقای دکتر از نظر سلامت اخلاقی و پایبندی اخلاقی خوب هستن، مورد تاییدن، مثلا از نظر سطح اعتقادات مذهبی و اینا تقریبا متناسب هستیم. خصوصیت دیگه شون هم اینه که مثلا توی ارتباطم کلن با آقایون و همکاران آقایان، نوع آرایشم، پوششم، تلفنم، اینا آدم بددل و شکاکی نیست و گیر نمیده. بعد یه خصوصیت دیگه خوبشون هم مثلا اینه که توی مثلا کمک کردن فیزیکی، حالا چه به خانواده خودش چه به مثلا خانواده من، وقتی بتونه مثلا دریغ نمی کنه، مثلا کارهای تعمیراتی خونمون بوده، خریدیم چیزی.
آخه اینا عزیزم ببینید، ببینید عزیز، اینا سه تا چیزیست که نشون میده یه آدمی عیبی نداره ولی حسنی نیست. میفهمم تو جامعه ایران آدم باید مواظب باشه گرفتار آدم معیوب نشه، ولی اینا دلیل ازدواج نیست و بعدم نزدیک بس. کمک کمی میکنه، ولی اگر این ستاست، حالا یکی دوتا دیگه چیز دیگه خوبه ایشون رو من بگید، چون اینا برای من برای ازدواج کافی نیست عزیز، چون خیلی ها میشه پیدا کرد ضمناً این نظرها خیلی ذهنی و شخصیه و میتونه تغییر کنه. یکی دوتا چیز خوبه دیگه ایشون چی عزیز؟
باشه چشم. آقای دکتر مثلا خصوصیتشون این بود که اعتقادشون این بود وقتی مثلا با هم کانتکتی داریم و مثلا به فرض دستشون ناراحتم، من خب اصلا ازشون که مثلا شدم اصلا بود که مثلا یه چند روز باهاشون قهر بودم، اصلا دوست نداشتم در مورد اون مثلا موضوعی که بحث پیش اومده باهاشون صحبت کنم یا حتی ببینمش، ولی اون مثلا همش اعتقادش این بود که نه قهر نکنیم با هم صحبت کنیم، ولی اینکه دست هم ناراحتیم. مثلا خصوصیتش این بود که به خصوص اوایل همش بیشتر خودش میومد طرفه و تمایل به دیدن من داشت، اهل دوز و کلک نیست، مثلا بچه دوست ایرادگیر قضا نیست، مثلا یه آدم اجتماعی سلام احوال پرسه اینا داره. بعد مثلا یه خصوصیت خوبی هم که داشت، مثلا موقعی که مثلا آقای دکتر خواستیم مثلا آماده بشیم بریم بیرون مراسمی جایی، یا اینکه مثلا میرفتیم خرید با هم اتاق، مثلا من بفرست ای میخواستم لباسی چیزی خیلی معطل کنم تو اتاق پرو اینا، مثلا معطل میمون طاقت و صبر چیم تاشی قور نمیزد که مثلا طاقتی کنه.
ببین عزیزم، ببین، نه صبر کن، صبر کن، ببین عزیز. اینا نشون دهنده اینه که یه آدمی آنچنان عیبی نداره، این اصلا حسن نیست. بله مثلا ایشون چرا وقتی باید بیاد خرید و صبر کنه؟ ببینید
نه،
ببینید عزیز، شما با یه مرد و زنی در سراسر جهان روبرو هستید که یه تفاوتای میان زن و مرد، مرد در وقت خرید تصمیمش رو تا حدودی گرفته، وقتی وارد یه فروشگاه میشه میره تو همون قسمتی که میخواد چیزی رو بخره، بین اونا انتخاب میکنه، چون تفاوتا اونقدر مهم نیست میگیره میاد. زن وقتی که میخواد بره خرید، وقتی که میخواد یه کفش بخره اصلا نمیره سراغ کفش، میره فعلا سراغ لباسا، چون یه جوری مثل این که کسی که میخواد بگذاره اون که خوب رو آخر بخوره که لذتش بیشتر باشه حرکت میکنه. تازه بعد از اینم که جاشو گشت اومد کفش برکن، میگه بذار جای دیگرم ببینم و چیزایی از این قبیل. دو تا نگاه متفاوته. بله این که آدم بخواد همراه و یار کسی باشه است، ولی برخ از وقت سوال این که اصلا چه ضرورتی داره و این چرا یه حسنه؟ شما میخواید برید خرید، خودتون برید خرید. ببینید علتی که دارم آخه نه صبر کنید عزیز، نه نه صبر کنید، برای که این کارا صبر کن عزیز، برای که این کارا بعد از مدتی معمولا نمیمونه، اینا در اوائل کاره که فرد میخواد پیام خوبی بفرسته، ولی اگر ایشون اهل خرید نیست، آخه شما این تیکر رو نگاه، اگر ایشون اهل خرید نیست، خرید و دوست نداره، چرا باید با شما بیاد؟ چرا باید رنج ببره تا شما مثلا یه احساس کنید اونم دوربرتونه؟ خب شما برای لذت خودتون از خرید ببرید، رنجم به ایشون ندید. بنابراین روزی که یه مردی این کارو میکنه از نظر من اولا دوام نداره، دوم چرا؟ برای که مایه مقایسه که برابری لذت و درد نیست، مایه مقایسه یا پایه مقایسه اینه که 10 واحد لذت شاید بتونه معادل 1 واحد رنج باشه. یعنی روزی که کسی از یه چیزی رنج میبره، اون کار همسر دیگه‌اش باید بذاره کنار، برن دنبال یه کاری کرده ازش لذت میبرن. بنابراین از نظر من
اکثر خریدام اتفاقا
تنها عزیز من عزیز من عزیز من عزیز من عزیز من
آخه تو چرا رفتی؟ آخه این نگاه غلطی گرفتی تو حالت دفاعی. تو روزی که برمیگردی میگی امتیاز این مرد اینه که وقتی میرم خرید اگر صبور حوصله میکنه، صبر میکنه، تحمل میکنه، میگم این حسن یه آدم نیست، تغییرم میکنه. من که نگفتم تو همه خریداتو با اون میکنی عزیز، اینا حسن نیست. حالا به من عیباشو بگو، برای که اصلا من تعجب میکنم تو اینا رو حسن میدونی. اینا دلیل برای ازدواج نیست، اینا مالا یه آدم آسیب دیده ایست که دنبال یه ازدواج و زندگی بی درد و بی رنجه، ولی توش لذت نیست نباشه، شادی نیست نباشه، شور و شوق نیست نباشه. من اونجا چیزی ندیدم عزیز، تو فقط در حالت دفاعی بودی که این عیبو نداره، این عیبو نداره، این عیبو نداره، این عیبو نداره. خیلی خوب، بنده فوش نمیدم و مشروب نمیخورم و کتک نمیزنم و نمیدم کار بد نمیکنم، ولی اینا که نمیشه بین به بچه آدم خوبی، کار خوبش دیگه تو خونه نشسته. اون چی؟ اون جنبه مثبت رو من ندیدم. ولی بگذاری شما، من سه تا چیز بد ایشون رو بگو عزیز.
آره دکتر، ایشون خصوصیت بدش اینه که بعضی مواقع مثلا اینجوریه که مثلا فرض بفرمایید که مثلا انجام یه کاری یا خرید مثلا یه چیزی از نظر اون توی اون موقع لازم و ضروری نیست، خب بعد سرش مثلا خیلی با هم بحث میکنه و من باید مثلا لزوم مثلا خرید اون چیز دلیل و استدلال بیارم و در نهایت هم مثلا با کج خلقی و سرسنگینی انجامش میده که خیلی اوقات هم سر خرید انجام مثلا یه چیزی یا مثلا حالا کاری که معمولا کوچیک بوده در نهایت اعصاب
جفتمون
خراب میشه. یا مثلا
آقای نه، صبر کن عزیز من، صبر کن قربونه. ببین چقدر کار اولا تو اون همه حسنا تو همین مسیر بود که صبور است و مهربون است و چنین که نیست. دو، ببین عزیز، تو میگی او بحث میکنه سر یه چیز کوچیک، درسته؟ یه چیز کم،
مواقعی که از نظر خودش لازمه.
عزیز من،
من مثلا میگم لازمه.
عزیز من، یه ذره صبر کن، تو خیلی دختر عجیب و غریبی هستی. تو من میگی سر یه موضوع کوچکی، اصلا کاری نرم ضروری و لازمه، سر یه موضوع کوچکی بحث میکنی، تو حرف میزنی اون جواب میده. تو چرا بحث میکنی سر یه موضوع کوچیک؟ به میل اون عمل کن عزیز. لجبازی که یه نفره نیست. لجبازی من میگم بکن، تو میگی نمیکنم. من میگم بکن، تو میگی نمیکنم. ولی میگم لجبازی میکنه. ای بابا، او به تو برمیگرده میگه من با این موضوع موافق نیستم. تو هم فکر کنی موضوع مهم نیست؟ من اگر جای تو باشم میگم باشه، تو موافق نیستی نمیکنی. چرا اسمش شده ای به او؟ ببین من اشکالم با تو اینه که اون چیزی که تو هست میدونی اصلا هست نیست و این چیزی که عیب میدونی عیب نیست، این عیب باز توه. تو انتظار داری که وقتی که یه چیزی رو تو میخوای و براش بحث و استدلال میکنی او بپذیره. چرا؟ کی گفته نظر تو درسته؟ کی گفته این انتخاب تو درسته عزیز؟ و بعد وقتی او بحث میکنه، این بحث مال دو نفره است، امکان نداره یه نفر لجبازی کنه. من 7 دفعه تو میگم این کارو بکن، تو 6 دفعه میگی نمیکنم. من که اصلا لجبازترم، من میگم این کار انجام بده، میگه انجام نمیدم. میگم این کارو بکن، میگم به این دلیل بکن، تو میگی به این دلیل نمیکنم. به این دلیل بکنه، خب دو تا لجباز افتادی.
آقای دکتر، علتش اینه که مثلا میگم اون چیزایی که مثلا ازش درخواسته بودن یه چیزای خیلی روتین و عرف و مثلا چیزایی بودی که به بقیه هم که میگفتم تعجب میکردن که مثلا در مقابل این درخواست مثلا شم مثلا من اینجوری داره مثلا مقاومت.
حالا به من بگو یه موردشو بگو که عرف است و معمول است و روتین چی عزیز. مثلا
آقای دکتر، ما یه بار مثلا بیرون بودیم، تابستونم بود، هوا خیلی گرم بود، بعد از خونهشون توی پارک بودیم، از خونهشون مثلا یه شیشه آب معدنی، یه شیشه از خونهشون آب پر کرده بود، آورده بود که مثلا داریم صحبت میکنیم و اینا، تشنم شد اینو بخوریم. حالا به یه دلیلی این شیشه رو انداخت و اون لحظه ازم پرسید که مثلا تشنت نیست اینو انداختم؟ گفتم نه تشنم نیست اینا. بعدش یه خیلی صحبت کردیم، مثلا 20 دقیقه نیم ساعت بعدش بهش گفتم که من تشنمه، بعد بگم داریم تشنمه که مثلا بریم حالا مثلا یه آب معدنی جایی بخریم و اینا. با هم 3 ساعت بحث و دعوا که مگه من همون موقع بهت نگفتم تشنت نیست؟ چرا همون موقع آب نخوردی؟ حالا داری میگی و اینا. گفتم خب اون موقع تشنم نبود، الان تشنم شد و دیگه با مثلا کش خلقی و اینا، چون میگم خصاصت رو داره، خصیص هست تا حدودی، در حد متوسط خصیص هست و دیگه با کش خلقی رفت که مثلا اینو خریدیم. یه بار رفته بودیم مثلا ساندویچ بخریم، بعد من علاوه بر ساندویچ یه سیب زمینی درخواست دادم، نگفت که سیب زمینی مثلا نخر و اینا، ولی مشخص بود زورش میشود دوباره یه پول بده واسه این سیب زمینی. با هم کچخلقی کرد و ناراحت شد و اصلا اینجوری.
خب بنابراین خیلی عیب داره، روی خط باش بذار پیامار بشتم. اینا از خسیسیه، از احساس وحشت از بیپولیه، این از اینه که همه چیز باید سر جای خودش به موقع و به جا باشه، بنابراین اون باورها و اعتقادات و ایناش هم از سر نجابتش نیست، از سر وحشتشه از نجیب نبودن. خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. هر دوتا دروغ نمیگن، ولی یکی عشق به حقیقت و واقعیت داره، یکی ترس از دروغ داره که خدا بزنه تو کمرش. روی خط باش عزیز، بذار پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشی.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. 949-707-77-77. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان، ای با ایراد دیگه این آقا چی عزیز؟ یا هرچی فکر کردی، هرچی دلت بخواد بگو.
آقای دکتر، اولی آقای من خودم پزشک عمومی هستم، بعد همسرم هم فوق لیسانس رشته مهندسیه، ولی خب کار مهندسی فنی انجام نمیدم، فقط در واقع تدریس انجام میدم، تو آموزش پرورش هستم. بعد نکات منفی دیگه ایشون، آقای دکتر فکر میکنم اون بعضی مواقع اون دلسوزی و حمایتی که بعد ازم داشته باشن، اون مهر و محبتی که باید باشه نیست. بعد خصوصیت منفی دیگه ایشون هم اینه که بعضی موقع وقتی که از نظر خودش حس میکنه که به حرفش و یا به درخواستی که ازم داشته اهمیت ندادم و حس کنه درکش نکردم واسه هم اینگاه زیاد مهم نبوده، اونم در قبال من اگه کاری یا چیزی ازش بخوام یا انجام نمیده واسه، یا با کچخلقی و تندی و ناراحتی واسه هم انجامش میده، حتی اگه اون کار یا چیزی که ازش خواستم لازم و ضروری باشه. مثلا وقتی هم خصوصیتی که داره، وقتی مثلا عصبانی میشه، به خصوص جایی که مثلا غرورش مثلا جریحه دار میشه یا حس میکنه که اعتماد به نفسش کم شده و یا روش حساب نمیکنم، تند میشه و مثلا لحنش لحن محترمانه و مؤدبانه نیست.
ببین عزیز، ببینید عزیز برای نشون میده شما دوتا خیلی ارتباط احساسی عاطفی با هم ندارید. یعنی اون محبت و علاقه ای که آدم به خاطر دیگری خیلی هم خوشحال بشه که برای دیگری یه کاری بکنه. ببین مفهوم عشق و مفهوم ایثار اینه که من سپاسگزار تو میشم، دست تو رو میبوسم که من اجازه بدی من برات یه کاری بکنم، برای که من با این کار رشد میکنم، از این کار لذت میبرم، احساس خوبی میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم. اون رو من تو این گفتگوهای شما نمیبینم. یک، دو، حرف آخرتون رو اگر من بخوام به عنوان مبنای ارزیابی ایشون قرار بدم که کارتون دیگه، شما با یه آدم خودشیفته روبرو هستید که تحمل اعتراض و انتقاد رو نداره و به مجردی که این وجود باد کردش سوزن بهش بخوره چون میترکه واکنش نشون میده. یعنی حرفای شما نشان دهنده نارسیسیسم سنگین و شدید خودشیفتگی. سوم، مطلبی که در اینجا به نظر من مطرحه اینه که شما دو نفر میخواید یه کار سنتی رو انجام بدی ولی با دو تا ذهن آدمی که به هر حال تحصیل کرده. خب اینا با هم هماهنگی و سازگاری نداره. اشکال کاری مقدار تو سن شماست که دیگه به شما فرصت بازی بیشتری نمیده. 2 سال و 4 ماه توی عقد بودی، همچنان هم در یه دودلی و تردید هستید. به من میگید نظر چیه؟ میگم من بر اساس حرفایی که شما دارید به من میزنی به این نتیجه میرسم که آدمای آگاهی که در مسیر درست و خوب زندگی در ارتباط با دیگری باید باشید نیستی. یعنی دو تا آدم ناشی هستی که با ویژگی‌های روانیتون در مقابل هم هستی. دو تا نکته مهم عزیز تو زندگی زناشویی. یک، آیا ما میخوایم یه زندگی زناشویی درست کنیم که پیست رقص یا پیست بوکسه؟ پیست رقص یعنی از هر فرصتی استفاده میکنیم، آهنگی میذاریم و با هم میرقصیم و لذت میبریم. پیست بوکس اینه که دنبال فرصت میگردیم همدیگر سر جا بنشونیم. دوم، آیا دو تا آدم از هم بهترین خودشون رو یا بهترین همدیگر رو در میارن یا بدترین؟ چون ببین عزیز، من میتونم در گفتگوی با تو به گونه ای برخورد بکنم که تو اون روی سگ عصبانی ناراحت به حال خشمگین تو من نشون میدی. در این حال میتونم همون گفتگو رو درباره همون موضوع با تو به گونه ای انجام بدم که اون جنبه عاقلانه مهربانانه واقع بینانه تو رو به صحنه بکشم. وقتی که یه زن و شوهری به این گونه که تو داری برای من توصیف میکنی قرار میگیرن، شما فقط کوشش میکنین حالت حمله و دفاع رو داشته باشید، گویی یک مسابقه بوکسه. اون هارمونی و هماهنگی رو من نمیبینم. ایشون اگر نظر شما درسته که وقتی که میگه آب میخواید میگید نه و اون شیشه آب رو میذاره کنار یا هر چیزی، وقتی میگه تشنمه اصلا مهم نیست که شما قبلا چی گفتی، خوشحال باید بشه میتونه برای شما یه کاری بکنه که تشنگی شما رو رفع کنه. به همجاست که آدم ها این همه اصرار میکنن چیزی میل داری، تو رو خدا یه چای، یه قهوه، یه شیرینی، یه آب میوه بگیرم و تازه. خود چرا مردم این کارو میکنن؟ برای که مردم دلشون میخواد یه کاری برای کسی بکنه. شما برمیگرد بهش بگید تشنم، استدلالش که چرا 20 دقیقه هم نگفت من تشنم، مگر تشنگی یه چیزیست که آدم یاد داره برای همه عمر یا نداره؟ آخه این چه نگاهه خشمگینانه. یا شما برمیگردید میگید من این ساندویچ خوردم دلم میخواد مثلا یه سیب زمینی هم بگیرم، خب مرد خوشحال بشه چه خوب، تو رو خود مردم وقتی میرن با هم بیرون چیزی که نمیخوای، تو رو خدا این خوبه. اون خوب حتی وقتی خودشون ببینید هستن نمیخرن، خیلی از وقت شما تشبیه خودتون چلو کبابی میگن چلو کباب میخوام، ولی وقتی کسی رو مهمون میکنی اون چیزی که به عنوان مخلفاتش دور برش هست و هرچی میگه بابا من ترشی نه بالا بیارن ببینیم ترشی اینا چیه، یه آقا بستنی به. بنابراین من وقتی تنها میرم فرض کنید یه پولی میدم، وقتی با شما میرم دو برابر نمیدم، سه برابر میدم. این قاعده رفتار حتی عادی آدماست به دلیل حرمتی که برای دیگران قائلن، رعایتی که میکنن. خب یه مردی زنش هم هست بهش بگیر سیب زمینی بعد بگیرم میخوام، ناراحته و بعد اگر قضاوت و نظر شما درسته که بعدش به خاطر اون حالش بد میشه، خب ما با یه آدم گیر و گرفتاری روبرو هستیم که یه تصویر و تصوری داره که آدما میخوان ازش بکنن، آدما میخوان ازش بدزدن،
آدم ها میخوان ذره ذره ازش چیزی رو که میخوان بگیرن. آخه این نگاه وحشتناکی عزیز، اصلا توش اعتماد و اطمینان نیست، یه نگاه بدبینانه منفیست که از سر ترس و وحشت یه آدمی خودشو بسته و فکر کنه تو جبهه جنگه و باید مواظب باشه که تیر نخوره، یه کسی بی خودی ازش استفاده و سو استفاده نکنه. بعدم میگید وقتی عصبانی میشه یه مقداری گفتگوش تنده. خب برای که اون توی محیط مردانه مهندسی بزرگ شده و شما نشدی، خب متوجه اون نیست که اون گفتگو مال اون محیط و اون شرایط و توی کارخانه و کارگاه ارتباطی به رابطه زناشویی نداره. خب شما ببینید ایشون 30 چند سالشه؟
آقای دایی تو من 34 سالمه، ایشون 1 سال و 5 ماه از من کوچیک‌تره.
خب همین، ببینید باز اینم موضوع شماست، یعنی نه اینکه از نظر من هیچ اهمیت نداره، یعنی باید اینا رو بدونید. و منم نمیدونم، حالا بذارید من ازتون این سوال بکنم، لطفا یه دقت بکنید. ایشون اگر میامد روی خط میگفتم بین 1 تا 10، 1 اصلا نمیخوای ازدواج کنی، 10 حتما میخوای ازدواج کنی، کجا قرار گرفتی؟ من چی میگفت
با من آقای دکتر دیگه؟ الان در حال حاضر آقای دکتر، چون ما تو این 2 سال خیلی فراز و نشیب داشتیم، دیگه فکر میکنم به یه حالت بیتفاوتی رسیده و فقط میخواد تکلیفش مشخص بشه.
نه این کار نه عزیزم،
دوست داره با من ازدواج کنه ولی دیگه مثلا میگه چون منتظر فقط جواب منه، میخواد تکلیفش مشخص بشه آره یا نه. دیگه خیلی آنچنان برای تفاوت نمیکنه که دیگه من حالا 100% حتما جواب مثبت
نه. بدم بهش. نه حالا بیا سوال یه جور دیگه بکنم. شما اگر بهش بگید من به این نتیجه رسیدم که بهتر ما این رابطه رو تمام کنیم، فکر میکنید چقدر کوشش میکنه که نگذاره شما این رابطه رو تمام کنید؟
الان در حال حاضر فکر میکنم خیلی دیگه تلاش نمیکنه، چون میگم خیلی فراز و نشیب داشتیم و 2 دفعه تاریخ عروسی مشخص کردیم و عقب افتاد و اینا. الان دیگه میگه حالتی رسیده که بهش دیگه ثابت شده که دیگه شاید آره به درد هم نخوریم و دیگه کنار بیاد، ولی قبلا اینجوری نبود.
عزیزم من راجع به قبل صحبت
نمیکنم،
عزیزم آدما شب اول هم دیگه رو میبینن، روز اول هم دیگه رو میبینن، فکر کنن دعاهای مادر بزرگ اثر کرده، خدام نیمه دومشون از بهشت انداخته رو زمین، ولی 1 ماه بعد و 3 ماه بعد و 3 سال قبل مسئله دارن. نه اون اصلا ارتباطی به گذشته، شما به گذشته چی کار دارید؟ الان مهمه. من اون تاکید کم الان چی؟ خب اسم این ازدواج نیست عزیز. ببینید آدمایی که 100% تا مطمئن نیستن، 99 هم داره جای سوال داره، اشتباه میکنن. آدم یا باید بره به سمت نزدیک به 100% بگه دیگه تموم شد، مثل یه بچه که داره میاره برای همه عمرم این بچه رو دارم، یا اینکه نه ازدواج که با شک نمیشه کرد، با دودلی نمیشه کرد عزیز. اشکال کار در اینه که شما نمیدونم چرا تا به حال این توجه رو نکردید و این بازی رو تا به حال ادامه دادید. به نظر من عزیز موضوع جدیست. حالا اگر بهش بگید بیا بریم یه وقت 3 ساعته بگیریم از یه روانشناس خوب، 3 ساعت بریم پروش دوتایی هرچی تو دلمونه بریزیم بیرون، ببینیم ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه، و تکلیف رو یک سر با هم بکنیم، وقتی او چراغ رو برای ما روشن میکنه پاسخ ایشون به شما چه خواهد بود؟
آیا تو در حال حاضر الان که اصلا نه، یعنی دیگه حاضر به مشاوره و ادامه رابطه برای اینکه بازسازی عاطفی بشه الان نه، چون که تو این مدت 2 سال من خودم خیلی چندین جلسه مثلا روانشناس و روانپزشک و اینا رفتم، بعد به زور راضیش کردم یه 2 جلسه اومد خودش، ولی خیلی با هم صحبت کردیم و روانشناس رفتیم، دیگه الان فکر نمی‌کنم، الان میگیم که فقط باید جواب آخر رو دیگه به هم بدی. آقای دکتر من آخر علتش اینه که خودم هم تو رابطه با ایشون خب خیلی اشتباهات داشتم.
آخه فرقی نمی‌کنه عزیزم، نه صبر کن، نه صبر کن. ماجرای اشتباه برای جبران یه مسئله است. من برگردم بگم با تو یه اشتباهاتی کردم سر ماجرای بیزنسی، شغلی که با هم داشتیم، کاری که با هم داشتیم، نه حق با توئه، من حاضرم یه 10% به تو اضافه بدم برای که تقصیر منم بود، ولی تو ازدواج به خاطر اینکه من اشتباه کردم که نمیشه ازدواج اشتباه کرد. تو که عزیز ببین با ذهنیت شما کجاست، یعنی میگید اصلا فرض کن اشتباه از ناحیه شما قبول، ولی اشتباه وقتی از ناحیه شماست که جبرانش ازدواج کردن نیست.
آقای دکتر میگم من اشتباهی که کردم باعث شد اون اینجوری بشه، بهم بیمه
فرقش چیه؟ خب آخه عزیز من اولا تو همون هستی که اون اشتباه رو کردی، اونم اون آسیبا رو خورده، دلیل نداره بتونیم صفرش کنیم. اولا به این دلیل میشه صفر کرد که تو این اشتباه رو یه جور دیگه بعدن خواهی کرد، و دلیل دوم که اون برش مونده. مثل اینکه تو برگردی بگی من مثلا بهش خیانت کردم و خب تقصیر من بوده، ولی بعد چه فرقی میکنه؟ شما که بعد نباید با هم ازدواج کنید، برای که تو اون آدم خیانتکاری از یه طرف، اونم خیانت تو گوشه ذهنشه. اسم این که زندگی زناشویی نمیشه. درز من توجه کن عزیز، مثل این که من برگردم بگم تو وقت منو هدر دادی، تو بگی من به خاطر این مثلا نوازشت میکنم. خب اینا به هم نمیخوره عزیز. یعنی این دوتا توی جامعه‌ای که برای جون آدما پول میذارن، بله من بچه منو کشتن، میگن حالا بیا اینقدر پول بگیر برو. فاجعه است، فاجعه است که من برای به خاطر مرگ فرزندم بیام پول بگیرم. اما توی جامعه متاسفانه مادی که تازه ادعا دارن ما مادی نیستیم، روحانی و معنوی هستیم، این خاک تو سر امریکایی هستن که مادی هستن، ما داریم در مقابل جان آدم ها پول میگیریم و میدیم. هر جا این کار میکنن، تو امریکا میکنن اشتباه. معرفم این است که به خاطر اشتباهات شما ایشون ازدواج رو بهتر نمی کنه. بحث من و شما اینه که این ازدواج درستیه یا نیست. بحث من و شما این نیست که چون شما مقصرید، اگه چون شما اذیت کردید برید زنش بشید بعد دمار از روزگار هم بیشتر در بیاد. اگر شما به هم نمی خورید، به درد هم نمی خورید، مسئله است. من وقت کمی دارم ازتون یه سوال دارم. وقتی که پلو این روانشناسان و روانپزشکان رفتید، به طور کلی اولا اگر گفتن شما دوتا کی هستید چی گفتن، و دوم فکر میکنید ممکنه به شما نگفت باشن، نگاه و نظر اونها این بود که این ازدواج ازدواج درستی یا غلطی؟
آقای دکتر، من که خودم میگم یه آدم بیس استرابی و استرسی رو یه مقدار دارم. بعد یکی از روانپزشک ها یه بار گفتن که ایشون همسرم یه مقدار شاید OCPD باشن. بعد نظر اونها هم میگم نظر قطعیشونه که نمیگفتن که چی بود، ولی خب نکات منفی رو که میگفتن آره به هر حال بعد این چقدر میتونی با این نکات منفیش کنار بیای. آقای دکتر یه چیزی که خیلی برام مهمه خدمتتون بگم اینه که آقای دکتر من سال در واقع همون اول عقدمون پیش خودم یعنی طرز فکرم اینجوری بود، میگفتم خب حالا که اول زندگیم رو تازه عقد هستی این عادت ها رو دوست داشتم درش پایه‌ریزی بشه و از همون اول به قولم سس بگیرمش، یعنی اونجوری که مثلا درستش رو خودم دوست داشتم به اونجوری مثلا عادتش بدم و تغییر پیدا کنه. این بود که آقای دکتر مثلا خیلی جاها این بود که حتی سر مسائل کوچیک و اینا هم ازش انتقاد میکردم. بعد حالا فکرشو که میکنم میگم میتونستم مثلا حالا انتقاد کردن اشکال نداشت، میتونستم مثلا اون مسئله رو خیلی با لحن ملایمتر و بهتر بگم، شلوغش نکنم مثلا، چون من خودم خیلی اوقات مثلا تند میشم و رویم اینجوریه که مثلا آستانه تحملم خیلی بالا نیست. بعد یه مثلا اشتباهی هم که مثلا کردم این بود که خیلی اوقات تو ذهن خودم یا حالا به طور غیر مستقیم که بهش میگفتم با مردای اطراف خودم مثلا مقایسهش میکردم، مثلا از نظر این که مثلا دوست داشتم بیشتر کار بکنه و وقتش پر بشه. این بود که مثلا حس میکرد که اون شخص اول زندگیش اون شخص اول زندگی من نیست، اونا الگوهاش هستن.
نه اون البته نبوده. ببینید
از طرف این ما دو دفعه تاریخ عروسی آقای دکتر مشخص کردیم، بعد دو دفعه که به هم خورد خیلی دیگه دل سرد شد و اعتماد نفسش کم شد و اصلا میگفت که شما برای خودتون مثلا کنسل میکنید.
ببینید عزیز، نه بذار من نظرمو بگم. تصب کنید عزیز، بذار من نظرم بگم. به نظر من هر دوی شما عیب و ایرادای شدید و سنگین دارید. اگر قبل از عقد و تصمیم با من صحبت کردید، من جوابم این بود اصلا به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، به دو دلیل. یکی هر دوی با ایراد دارید، دوم هیچ کدوم از شما با حرفایی که شما من میزنید آمادگی یه زندگی زناشویی دنیای امروز رو ندارید عزیز. اون حداقلا نیست قربونه، اون حداقلا در شما دوتا با حرفایی که میزنید نیست. درست است که این مدت با هم بودید، درسته که شما 34 سالتونه. من میخوام یه هشدار بهتون بدم، متاسفانه مجبورم این حرفو بزنم، نه به خاطر کاری که شما کردید، به خاطر آنچه که هستید و متاسفانه مقدارش خواهد بود. احتمال اینکه ای ازدواج کنید جدا بشید خیلی خیلی زیاد. حالا که عقد کردید، حالا اگر میخواید عروسی بکنید چون چندان فرق نمیکنه بکنید، ولی با وجودی که سن شما اینجاست یکی دو سالی صبر کنید برای بچه دار شدن، برای که شما در حقیقت بر اساس بسیاری از ملاک ها عروسیتون کردید، جشن عروسی را نگرفتید و الا مردم شما رو زن شوهر میدونن و زن شوهر هستید.
بنابراین که ما میخواییم عروسی بگیریم یا نگیریم، اون جنبه سمبولیک و نمادی مسئله است، واقعیت که نداره. ولی به من میگید این رابطه به نظر تو درسته؟ متاسفانه باید بگم 80-90% کار نمیکنه، 10-20% کار میکنه و شما انتخاب با شما دوتاست. ولی اگر ایشون میامد روی خط، دوتایی میامدید، نه تنها، اصلا نه شما رو تنها میخوام نه ایشون رو دیگه، چون تکلیف از ذره من روشنه. ولی اگر دوتایی بیای، من متاسفانه ناچار میشم جوابمو بهتون بدم و من چون اینجا من تراپیست شما نیستم، ما اینجا بر اساس اصل آزادی بیان داریم مثل دوتا دوست صحبت میکنیم، موقع میشه سه تا دوست، نظرم رو خواهم گفت، پروایی هم از اون ندارم. ببینید ایشون حرفای من رو میخوان اگر راحتی بشنون، ولی که موضوع جدی عزیز، شما دارید یه تصمیمه یا مهمترین تصمیم زندگیتون رو که از این بعد تا آخر عمرتون هیچ وقت اتفاق نمیفته میگیرید، بنابراین مواظبش باشید. امیدوارم اون چه خیر سلطون، اگر ایشون دلش بخواد بیاد، اگر نه هنوز پیشنهاد دوم من، اول دوتایی بیاد روی خط، دوم پیشنهاد من این است که لطفاً خواهش کنید، تمنا کنید، التماس کنید، هر جور که ممکنه بگید ما با یک کسی که خوبه بریم 5 ساعت حرف بزنیم، یک روز، نه یک ساعت اینجا یک ساعت نه 5 ساعت که از اونجا اومدیم بیرون، من تو بدونیم کجاییم، چون همه چراغا روشن شد به هر حال برای هر دو تون.
ببخشید بله آقای دکتر، یه خصوصیتی که دارن اینه که وقتی که مثلا میگم به فرض بی احترامی به من کرده یا مثلا یه اشتباهی کرده میپذیره، وقتی مثلا واسش توضیح میدم و مسئله رو باز میکنم خیلی هم پشیمون میشه و عذرخواهی میکنه و خیلی ناراحت میشه از اینکه مثلا حتی من دلخور شدم یا این حرف مثلا به فرضش تو زده. ولی متاسفانه مثلا الان تو سال دوم عقدمون خیلی رفتاراش بهتر شد، یه پیشرفت.
نه عزیزم، عزیزم
تکرار میشه.
عزیز من تو بد جوری داری مادری میکنی برای این من، نه این رابطه درستی، تو مادری و پرستاری رو با ازدواج اشتباه گرفتی. تو کسی هستی که تمام قواعد منو به هم زدی، شما سیدی منو اونجا تو ایران دارید 59 چرا، روزی که اختلاف زناشویی رو ببری کل زندگی زناشویی، حتی زندگی تو باختی. شما از اول می‌خواستید اینو آدمش کنید که به یه چیزای عادتش بدید، گربه رو می‌خواستید در هجده بکشید. عزیز دیگه از این کار غلط‌تر تو دنیای امروز چی نیست، هیچ کس نمیتونه اختلاف زناشویی رو ببره، همسرش رو به کاری وادار کنه، در یه مسیری ببره، بعد فکر کنه داره زندگی رو می‌سازه که درسته. اشتباه محض، اون آدم رو باید فهمید، پذیرفت و پسندید و الا ازدواج غلطه. من مدت‌ها از پیام‌هام گذشته ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خدا نگهدار.
آقای دکتر پس در نهایت
حرفا
شما بیشتر رو منفیه؟
حتما روی منفیه بر اساس حرفایی که شما زدید. هر حال مواظب خودت باشید.
بله ممنون آقای دکتر،
متشکرم،
لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
متشکرم. شنگ رجمن با ما باش.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
سانتا مونیکا کرایسلر دارج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟
بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. شما میتونید برای صداتون یه کاری بکنید که بهتر شفاف در باشه؟
بله الان خوبه آقای دکتر.
بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
از خودم خدمت شما که آقای دکتر من 38 سالمه، 8 ماهه که توسط ویزای لاتاری اومدیم آمریکا. من از 22 سالگی با خانمم دوست شدم، 2 سال با هم نامزد بودیم، بعد هم ازدواج کردیم، بعد از اون سری بچه دار شدیم. اوضاع خیلی خوبی داشتم تو ایران، آدم خیلی کاری بودم، یکی از کمپانی‌های خیلی بزرگ ایران مشغول به کار بودم. تو سن 25 سالگی خونم رو خریدم، سیوینگم رو داشتم، ماشینم رو گرفتم، خیلی فعال بودم و خیلی پشتکارم خیلی بالا بود، جوری که همه فامیل اگه میخواستن کسی رو مثال بزنن من همیشه مثال میزدم. بعد در حین کار درسم رو خوندم، لیسانسم رو گرفتم، رشته شیمی. بعد از این جریان ها زندگی خیلی خوبی داشتیم، همه چیزمون خیلی خوب بود، تا 2 سال پیش که اوضاع شرکت و اوضاع اقتصادی ایران یه مقدار به هم ریخت. این بود که فکر مهاجرت افتاد به سرم، برای یک کشورهای اروپایی اقدام کردم. البته خانمم زیاد موافق مهاجرت نبودم اون اول، یه مقدار اونجا پولم رفت، یعنی هزینه کردم پولم رفتش. و بعدش تو این شرایط خیلی بد اقتصادی شرکت، خانمم به من فشار آورد، با اینکه میدونست که من پولمو توی اون راه از دست دادم، فشار آوردی، گفتش که من میخوام عمل زیبایی سینه انجام بدم، که من مخالفت کردم و کارمون به یه مقدار درگیری و اینا کشیده شد و یه مقدار زندگیمون از اون رنگ روی خوب خودش افتاد. تا اینکه سال گذشته خب تو لاتاری ما برنده شدیم و برادر خانم هم اینجا زندگی
کردن،
اومدیم اینجا.
بذار من ازت یه سوالی بکنم، شما فرزند چی داری؟ چند ساله هستن الان؟
بله دخترم 12 سالشه آقای دکتر، ما 13 سال و نیمه حدودا ازدواج کردیم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 34 سالشونه.
یعنی از شما 4 سال کوچیکترن، 18 سالگی شما ازدواج.
3 سال و نیم. بله
خب
بعد آقای دکتر، بعد اینکه ما لاتاری برنده شدیم اساساً خانم یه مقدار سرد شده، بازی در میاره، خیلی مثلا بیمیل شده بود، خیلی بد رفتار میکردم. میگفتم خب همه این داره درست میشه، میریم اونجا با برادرشونم که اینجا صحبت میکردیم، گفتم بیاید اینجا واسه بچه خوبه، آینده بچه خوبه. این بود که به هر حال من شرکتم کارهای تحصیلیمو انجام دادم و چون مطمئن بودم اینجا با پشتکاری که خودم سراغ داشتم و مشورت میکرده بودم با دوستایی که تو امریکا بودم و هم از جمله برادرخانم، میدونستم که اینجا خیلی موفق میشم. این بود که تمام پولای پشت سرم هم تو ایران خراب کردم و بلند شدیم اومدیم.
آیا سرمایه هم با خود سرمایه هم با خودتون تونستید بیارید یا نه؟
آقای دکتر من کل سرمایه‌ام یه خونه بود که میگم سن 25 سالگی گرفتم، با یه ماشین، با یه مقدار پسنداز که پسندازم تو این کشور اروپایی به هدر رفت، یعنی عرض کردم خدمتتون سیوینگی به اون صورت نداشتم. نه خیر.
ولی آخه خونه چی شد؟
الان خدمتتون عرض میکنم دیگه، ما قبل اینکه بخوایم بیایم امریکا، خانمم عرض کردم خیلی بیتابی میکرد و خیلی اذیت میکرد منو، مثلا همون قضیه زیبایی سینه‌شون هم که من مخالفت کردم خیلی با من بد شده بود. بعد برمون قبل رفتن ایشون خانوادش رو صدا کرد، من رو صدا کردم، با هم صحبت کردیم. من از من خواستش که به خاطر اینکه بیاد اونجا و با من زندگی بکنه، به من گفتش که من دوست دارم که خونه رو به اسم من بکنه. من واقعا یه اون واقعا با ایشون زندگی کرده بودم با سادگی و صداقت و واقعا دوستشون داشتم، زندگیمو دوست داشتم، بچه‌مو دوست داشتم، اصلا برام مسئله مادی از اون اول زیاد مهم نبود. خیلی با عشق رفتم خونه رو به نامش کردم.
چرا؟ نه آخه چه عزیزم، نه نفر نه. اولا چه تو پول برای تو مهم نیست، شما با این پول این نباشه آدم هم نمیره تو الان مرد. خب آخه عزیز و بعدم با عشق نیست، شما با هم اشکال اختلاف داری، بعدم برای بیشون خواهد برای چی راضی کنی؟ بعد راضی کردن چه ارتباط داره به خونه؟
این چیزی بود که از من خواستن، حالا منم انجام دادم دیگه. آقای دکتر
شما با هیچ کس مشورت کردید؟ با خانواده خودتون حرف زدید؟
چرا، من با خواهرم، با من اینم بهتون بگم آقای دکتر، قبل اینکه ما مهاجرت بکنیم بیایم، پدرم یه بیماری خیلی خیلی صعب العلاجی گرفتن، متاسفانه سرطان گرفتن. من خیلی فکرم مشغول پدرم بود، البته الان خودش کارشون بهتره، ولی خیلی فشار بزرگی رو تحمل کردن. از اون بعد کارهای تصفیه شرکت و از این برم یه مقدار باید بجور میکردم و بعد این بازی های خانوم هم که پشت سر هم بود، خیلی فشار خیلی زیادی بود رو من. به من شرط گذاشت بود که اگه میخوای که من بیام اونجا زندگی کنیم و با هم باشیم، یه چیزی یه کاری بکن که من دلم قرص باشه. گفتم با من چی کار کنم؟ البته من سه دانگه خونه رو بهشون دادم، نه هم یه خونه رو. بعد که اومدیم اینجا آقای دکتر، یک ماه و نیم نشد از روزی که رسیدیم اینجا، بازیایشون شروع شد. من باور کنید وقتی که رسیدم اینجا، سوشال سکیوریتیمو که گرفتم، سر فرداش رفتم سر کار، چون من فنی هستم خیلی فعالم، رفتم سر کار و مدام بهشون میگفتم که خب برو زبان بخون، برو دنبال دلاوی لایسنس و اینا. ایشون اصلا توجه نمیکرد و این گوشه موبایل از دستش نمیافتاد. بعد از 20 روز 25 روز ایشون گفتش که من اینجا نمیتونم بمونم، دپرس شدم، سمت راست بدنم زل شده از این بازیای خیلی بعد که اصلا من واقعا ترسیدم، گفتم که نکنه واقعا یه اتفاقی واسه ایشون افتاده. میگفتن من دارم ام اس میگیرم، سمت راستم سر شده، چشم تار میبینه. خلاص دیگه انقدر به من فشار آورد، من با خانواده‌ام صحبت کردم، چون خواهرم هم روانشناسی خوندن در مقطع فوق لیسانس، با ایشون مشورت کردم، گفتش که بلیط بگیر بفرست بیاد. من سر یک ماه و نیم ایشون و دخترم رو بلیط گرفتم، اینا رو فرستادم رفتم. بعد که فرستادم ایشون رفتم، متوجه شدم از طریق خواهرم و از طریق یکی از دوستای دیگه هم متوجه شدم که متاسفانه ایشون با یه آقای دیگه ارتباط داشته حدود 2 سال و در واقع تمام این بازی ها و فیلم ها همه یه جوری بوده که فقط میخواسته که از شر من راحت بشه و یه جوری به نوعی کلاهبرداری کرد برام. آقای دوستو بعد 12-13 سال اصلا من فکرشو نمیکردم که همچین بلایی بخواد من بیاده. بعد از اون من برگشتم اومدم ایران، چون ما یه فامیلی خیلی دورم داریم، توسط خواهرم خیلی منو کنترل کرد. من یعنی میدونی که تو ایران این مسائل حتی میتونه آدمو تا پای مرگم ببره، یعنی اگه من می‌خواستم برم دادگاه شکایت بکنم، چون مدارک داشتم تو مخابرات آشنا داشتم، تمام پرینت ها و اینا رو کشیده بودیم بیرون، نکردم، گذشت کردم. آخرش هم رفتم دست مادرش رو بوسیدم، گفتم که منو حلال کن، دختر خودت نخواست. به روی خانواده‌اش هم نیوردم در واقع، ولی خیلی روزهای دردناک و سختی کشیدم. و خواهرم به من گفتش که تو باید بری آینده تو بسازی، تو برو اونجا، چون نمیتونی اینجا دیگه، نمیتونی کاری بکنی، برو اونجا همه چی هم واگذار کن. یه خیلی حال بدی داشتم آقای دکتر. من برگشتم اومدم با
ببخش عزیز، همه چیزو واگذار کن یعنی چی؟
آخه دیگه نمیتونستم، یا باید اونجا میموندم آقای دکتر، میفتم دنبال کارهای شکایت و پروسه شکایت و پروسه خودتون میدونید دیگه تو ایران.
بنابراین شما همسرتون و فرزندتون برگشتن تو همون خونه ای که بودی؟
نه خیلی، خونه مادرشون.
خونه ای که شما داشتید چی شد عزیز؟
اونو من اجازه ندادم که برام بشینن، کلیدش رو گرفتم و گذاشتیم برای فروش و خونه رو فروش رسوندم. خونه رو
چقدر فروختید خونه رو؟
قیمت ریالیشو بهتون بگم؟
آره فرق دلاریش
حدوداً فکر میکنم 170 میلیون اینا شد. تو کرج بود خونه،
یعنی یه چیزی نزدیک 60,000 دلار.
بله دقیقاً، بله که از اون 60,000 دلار حدوداً خب نصفش برای من میشد، که البته یه مقدار از اون پول وام بود که باید تسویه میکردیم، پول بنگاه و خیلی مسئله دیگه.
حالا یه سوال هنوز تا بری به من بگو، دخترت چقدر دلش میخواست تو ایران باشه؟ نه ایران باشه یا امریکا؟
دخترم من روزی که خواستیم بریم باهاش صحبت کردم، خیلی باهاش صحبت کردم، روزی که میخواستم بلیط بگیرم بفرستم، من نمیدونستم که داستان چیه. فکر کردم واقعا مادرش مریض شده، من برای درمان ایشونو در واقع فرستادم. باش خیلی صحبت کردم، گفتم دخترم اینجا خیلی خوبه اگه میتونی دوست داری، به خودش واگذار کردم. ولی خب چون این از قبل رو دخترم کار کرده بود، ایشونو جذب خودش کرده بود، دخترم گفت نه بابا من دوست دارم برم ایران درسم و اونشو بخونم برای دانشگاه بیام پیش تو. یعنی اصلا این کار که قبلا همه اینا رو به بچه تزریق کرده.
نه میدونم، من فقط خواستم چرایشو کاری ندارم از کجا میاد.
دوست داشت آقای دکتر.
نه نه میدونم، نه سب کن عزیزم، صبر. آخه شما خیلی آدم واقع بینی نیستی، بنابراین سوالای منو جواب بده. فکر میکنی که الان دختر ترجیحش اینه که در ایران پروی مادرش باشه تا بیاد تو امریکا پروی تو، درسته؟
بله دقیقا.
بسیار خب، پس بنابراین اونم اونجا میمونه. از نظر مالی با هم چه قراری گذاشتید برای پرداخت هزینه ها؟
از نظر مالی با همین قرار گذاشتیم که من چون صفر شدم، یعنی واقعا این هزینه وقت آمد و این هزینه‌ای که برای قبل ویزا که توی یکی از کشورها رفتیم ویزامونو بگیریم خیلی هزینه کردم، اینجا هم هزینه کردم و اینا، چون خونه رو نصفش بهشون دادم توافق کردیم، یعنی که تا یک سال من هیچ گونه هزینه‌ای به دخترم ندم تا اینکه بیام اینجا خودم رو جمع جور کنم برم سر کار، تا اینکه چون خودش هم میدونه که من صفر شدم، یعنی میدونه. این توافقو کردیم تا یک سال، ایشون چون خونه فروش رفت، ایشون دستش پول هست دیگه، میتونه الان خرج بچه رو بده.
اوکی، به من بفرمایید که همسرتون هیچ تولید درآمدی اگر لازم باشه خودش میتونه بکنه؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان.
به من بگید که امیدوارم اذیتتون که اون آقا رو میشناسید یا نه؟
بله، ایشون رو قشنگ پیدا کردیم، من تو با ایشون تماس هم گرفتم، ایشون همه چی رو انکار کرد.
نه کاری ندارم، نه سوال من این است که آیا او همسر و بچه ای داره یا نداره؟
اون آقا هم مثل که طلاق گرفته و بچه داره.
ولی با توجه به آنچه که راجبش میدونید، خب پس اون کنار، شما از نظر قانونی و از نظر شرعی همچنان زن و شوهرید یا طلاق گرفتید؟
نه خیر، من چون حق طلاق داده بودم، اون دوتا شرطی که برای من گذاشت قبل امریکا اومدن دیگه آقای دوستا، میگم که کلا برداری کرده سر من، یکی حق طلاق بود، یکی هم که بدون که خونه رو به اسمش بزنم. ایشون الان طلاق گرفته، تموم شده رفته.
بسیار خوب عزیز، حتی من از این بابت خوشحالترم، یعنی اون اشتباه شما با توجه به آنچه که نیت او بوده، اشتباه با توجه به قوانین ایران، ولی تا حدودی درست بودن به دلیل یه مقدار شرایطی، یه مقدار محیط منصفانه و عادلانه، اتفاقا این سبب شده که تو بتونی به راحتی آزاد بشی. نه اینکه بگم در جنگ از نظر مالی یا برای اذانت یا کاستدی دختر نمیتونستی اقدام کنی. ببین عزیز، تو درگیر یه جراحی شدی که خوشبختانه سادگی تو و فریبکاری او آنگونه که تو میگی سبب شده که کمترین مقدار آسیب و خونریزی انجام بشه و اون کاری که اجتناب ناپذیر بوده اتفاق بیفته. به نظر من تو باید اینجا فراموش کنی گذشته، یعنی کاملا اون جسد رو خاک کنی و از قبرستونم بیای بیرون. تنها ارتباط تو با دخترته که کمکش کنی ببینی چه میشه و فعلا با توجه به اینکه تو اون شرایط بودی و درگیر کار و مادر و دخترم به هم مرتبطن، بعدم دخترت تو محیط ایرانه، نه اینکه شرایط براش از همه نظر مناسبه، ولی در جدال میان شما یا آوردنش اینجا پهلوی خودت آسیب بیشتری به بچه میزنی. پس بنابراین اون میمونه کنار مادرش و جدایی شما هم که حتمی و قطعی شده و تمام، و تو اینجا میری فعلا برای یه مدتی دنبال کار، اصلا فکر ازدواج و بچه رو نمی کنی و بعدش ببینی که چی کار میخوای بکنی. ولی به نظر من یه مقداری عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهده، یعنی خدایی تو و سادگی تو، چون به نظر میسونم خیلی باهوشتر از تو نیست، سبب شده که این ماجرا اینگونه تموم بشه. و بنابراین به جای من اینجا اشتباه کردم یا نکردم، اینجا اونجا قصه خوردن، تمام این گذشته رو خاک کن عزیز، یعنی خودت رو از این بازی بیرون بیار و درگیر کار فعالیت کن، گویی هیچی نشده. یه دختری داری اونجا که خوشبختانه اگر بتونی از نظر کلی موفق باشی، فعلا با توجه به شرایط صلاح و بهتر بودن براش اونه که در ایران کنار مادرش باشه. ما امیدوارم اون زن هر کاری میکنه حداقل متوجه باشه که بیش از این به دخترتون آسیب نزنه و یا شرایط بدتری براش فراهم نکنه. در غیر این صورت عزیز، تو وارد یه نوع جراحی شدی که با توجه به آنچه که داری برای من تعریف میکنی میتونست موجب خونریزی های سنگین بشه و حالا با خونریزی کم به آخر رسید. حالا اگر با من حرفی داری باید خواهش کنم که روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. اگر فکر کنی حرفونو با هم زدیم که هر جور تو میخواست.
بله دارم آقای.
لطفا روی خط باش. لطفا چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای عصف سر.
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سن دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
تک سوار بیمر
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
کاباره تهران و هاوس آف لجندز با افتخار تقدیم می کند جمعه 15 ژانویه با حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم.
جمعه 15 ژانویه با جولیت.
همه دنیا می شرندی چرا با نامه.
شنبه 16 ژانویه با حمید طالبزاده.
گلابتونه دختر، ماهاتمونه دختر، بند و نواز دختر، همیشه ماهات دختر، اسم قشنگ و
شنبه 16 ژانویه با هنگام
میترسم از روزی که تنها شم، میترسم از دوری تا زمین خوردم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی مخلصم آقای دکتر. آقای دکتر من حقیقتش این مسئله که برام پیش اومده اینجا خیلی احساس تنهایی میکنم. ببینید مهاجرت، طلاق، خیانت، دوری فرزند، اینکه اصلا خونه زندگی همه چی از یعنی صفر صفر شده. این اصلا اینجا برگشتم به سن 22 سالگی و واقعا خیلی برام سخت داره میگذره. فقط شانسی که آوردم که تونستم اینجا کار خوبی پیدا کنم، یه کمپانی آمریکایی هایر شدم به خاطر که خب فنی بودم، فقط کار خوبی دارم، ولی خیلی احساس افسردگی و احساس یأس و ناامیدی و اینا میکنم. من خیلی روم فشاره.
ببین عزیز، اولا من مجبورم به تو چیزی بگم. با توجه به حرفایی که به من زدی، این احتمال، نمیگم حتما، وجود داره که تو مقدار زمینه افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو با هم داری. یعنی تو برخی از وقت اوج میگیری ولی چون خیلی حساب بنزینتو نمی کنی، بعد تو هوا بنزین تموم میشه سقوط میکنی. یعنی من بیشتر این رو اینگونه میبینم. حالا در اینجا که مقدار از این موشکان بهت خورده، هواپیما تو ثابت کرد، حرفت کاملا درسته. حتی اگر چنینم نمی بودی، باز به خاطر این همه تغییر و تغییر بد و منفی حتما در حالت سنگین غم و اندوه و یا وارد حریم بیماری و افسردگی شدن می شدی عزیز. یعنی این هیچ تعجب آور نیست. من درگیر تصادف سخت و سنگین شدم بعد بگم حالا چرا یه جای بدنم زخمه یا چرا لباسم پاره است یا چیزی از این قبیل، اون خیلی عادیه. متاسفانه این هست، ولی همونطور که به تو گفتم، تنها شانسی که تو آوردی اینا به صورتی تمام شده که خیلی چیزا خراب نشده. فرض کن همون ماجرای خیانت میتونست به دنبال خودش عواقب سنگین شدیدی نه برای تو ولی برای دختر تو، همسر سابق تو، خانواده ها قرار بگیره که اون ضربه ها ممکن بود تا 30 سال دیگه هم نتونی درستش کنی و یا به نوعی جبرانش کنی. شانسی که تو آوردی به نظر من سه تا چیز دیگه هم بوده. یکی یه طلاق سریع تند بدون خونریزی بوده، یه ضربه بوده و تمام. دوم ماجرای گرین کارتت بوده و سومی که اینجا تونستی کار پیدا کنی و آدمی هستی که توانایی هایی داری. به این جنبه مثبت نگاه کن عزیز. و این داستانی که دو مرتبه من باید مانند 22 سالگیم بسازم، امیدوارم اگر همون روی 22 سالگی داشته باشی فقط این دفعه خوب میسازی، دفعه قبل بد ساختی. یعنی بیا تو نگاه کن نتیجه این فرض کن 15 سال گذشته چگونه بر آب شد و از هم پاشیده شد عزیز. اینه که
خیلی زحمت کشیدم آقای دکتر.
آخه زندگی همینه عزیز. ببین عزیز، ببین زندگی که تو درست کردی همینه. ولی تو نگاه کن کمی بی واقع بین باش. تو اومدی زندگی رو توی کشوری درست کردی که کنار دریاییست که هر آن ممکنه آب دریا بیاد بالا و آب همه چیز رو ببره و اون وقت ما بر سر خرابه ها و از دست داده ها گریه کن. تو به قول خودت وارد بیزنس شدی، در کوتاه مدت 2-3 سال تونستی خوش بدرخشی و موفقیت های پیدا کنی. ولی بعد وقتی که اوضاع اقتصادی خارج از کنترل هر کسی هست، این جنین به هم میریزه یا برای یه دی به هم میریزه، کی چی کار میتونه بکنه عزیز؟ پس بنابراین تو زحمت تو کشیدی، ولی یه جایی زحمت کشیدی که رفتی کنار دریا با این ماسه ها آمدی خونه ساختی. خب یه موجم زده عمر برد اشکال کاری. برای که ای بسا برخی از مشکلات خانوادگی تو هم مستقیم و غیر مستقیم نتیجه اونه. البته همسری که برای من داری توصیف میکنی که در 18 سالگی زن تو شده و تو 22 سالت بوده، اصلا اونجا اشتباه ها شروع شد و بعدم تویی که باید خودتو ثابت میکردی و نشون میدادی، رفتی در یه مرحله این که ببین من کی هستم، او در حقیقت فکر کرده خب بذار حالا ببین من کی هستم. ولی تو چیز خوبی شدی، اون چیز بدی شدی. بعد از اون تو نگاه کن حتی به داشتن فرزنده، یعنی اون اصلی که درسته رو نمیدونستی و یا نخواستی یا نتونستی درست کنی، داشتن یه فرزند مسئله بود و بنابراین دختر توی زور
نمیدونی. تمایل نداشت آقای دکتر، من خیلی دوست داشتم دوتا بچه داشتم.
خب آخه ببین عزیز، یا بذار من به تو یه چیزی بگم، من اصلا حرف تو رو میپذیرم، ولی آخه این چه زنی بوده تو انتخاب کردی؟ حداقل باید یه چیز رو قبول کنی که انتخاب غلطی کردی.
آقای دکتر همون دیگه، الان به این نتیجه رسیدم که واقعا این چی داشت من این همه خودم رو کشتم واسش، یعنی اصلا الان به این نتیجه رسیدم که اصلا واسه کی این کارا رو کردم. تازه فهمیدم که الان هیچ چی نداشته. اون موقعی که آدم زندگی میکنه، عشق میورزه، دوست داره، متوجه نیست. الان واقعا میبینم که هیچ چی نداره.
خب آخه عزیز ببین، تو یه دو سه دفعه این لغت رو به کار بردی که من باید موافق نیستم. عشق از علم و عقل و واقعیت میاد، عشق از تخیل و رویا نمیاد، عشق تو از یه حس به تنهایی کافی نیست و نمیاد. اسیست به همین جهت است که اشکال کار این است که تو یه نوع ارتباط و وابستگی و عادت و نمایش و اینا رو داشتی که اینا دست به دست هم داده، ولی تو یه احساس کاملا قلابی و تقلبی به وجود آورده به اسم عشق و بعدم فکر کردی الان هم داری میگی که من این کارا رو برای کی کردم. بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، تو اصلا مجبور یه کاری برای خودت بکنی. مثلا فرض کن اصلا این دختر سر راه تو سبز نشد، تو خواستی چه کنی؟ میخواستی مثلا در 22 سالگی کار نکنی، موفق نشی؟ خب اون که باید میشدی عزیز. بنابراین او از قبل تو و در کنار تو به یه چیزایی رسیده، زحمت شده کشتی، رحمتش از آن او بوده. ولی
ایشون آقای دکتر در سن 9 سالگی البته پدرشون از دست داده بود. من همیشه سعی می‌کردم که واقعا همه چی رو شرایط رو فراهم کنم، زندگی خوبی بسازم.
ببخش باید قطعت کنم، تو او پدرش رو از دست داده بود به دلیل اون دنبال پدر بود، تو نقش پدری داشتی، ولی بعد نمیخوام اذیتت کنم، مرد دیگری اومد تو زندگیش، برای که تو پدرش بود. ببین روزی که تو میای نقش مادر رو یا پدر رو یا خواهر و برادر رو تو زندگی زناشویی انتخاب میکنی، معلومه زندگی زناشویی به هم میریزه.
آیده تو زندگیمون خیلی خوب بود به خدا.
نبود.
شما هر
نبود.
کنید خوب.
نه تو اینقدر مشغول بودی، اونم مشغول خودش بود، اون میتونست تو رو تا یه مدتی راضی نگه داره، ولی بعد آخه تو بازیاشو نگاه کن، یک بچه نمیخواد. زندگی خوب بود، چرا تو ایران نخواد؟ دو این ور اون ور رفت. سه سر ماجرای جراحی زیباییش با تو اون مسائل داشت، بعد چسبید ما مثل اینکه تو باید حق و حساب بهش بدی، ما داریم میریم امریکا با دو شهر حق طلاق من بده، نصف خونه رو بده، بعد تو متوجه میشی دو ساله با کسی رابطه داره، کجا زندگی خوب بوده؟ تو این تصویر رو تصور ساد، تو دلت میخواست اینجوری ببینی. چرا من تو گفتم زمینه های شیدایی سرخوشی داری، یعنی خوشبینی، مثبتی، امیدواری، تو ابرهایی، تو هوا بودی عزیز. وقتی زمین خوردی متوجه شدی چقدر فاصله داشتی. بله این وضعیت
اگه تو
هیچی ببین عزیز، الان خیلی ساده است. یک، گذشته رو خاک میکنی برای که مرده ها مردن. دو، بی خودی به خودت این حرفا رو نمیزنی که من باید شروع کنم. همه ما باید یه روزی شروع کنیم. با هر چیزی که
فوش میدم آقای دکتر، همش به خودم فوش میدم چرا این کارو کردم، همش خودم رو سرزنش.
خب معلومه، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. همونطور که اگه کسی دیگه این بلا رو سر تو آورده بود نمیشه سرزنشش کنی، نه این که بهش بیاویزی. دارم به این گذشته آویختی. البته من بعد از چند ماه انتظار ندارم تو اینا رو پشت سر بذاری، میفهممه، برحال این یه مسیری داره، یه جریانی رو با طی کنه، ولی تو چاره جز پذیرفتن واقعیت سخت و تلخ نداری. بازم جمله‌ام تکرار میکنم، ولی این واقعیت سخت و تلخ به دلیل آنچه که اتفاق افتاده کمترین آسیب رو به تو زده، چون میتونست خیلی خیلی بدتر برای تو و به ویژه دخترت باشه که نشد، خوشبختانه اون گذشته. پس بنابراین باید با همین بسازی عزیز. من الان به تو $2 میدم، میگم برای امشب برو شام بخور. تو معلومه باید بری یه جایی که همبرگر $1 داره بگیری بخوری، تو که نمیتونی باشی بری یه جایی بگی من میخوام یه شیرینی بخورم که $10 یه پنجمش به من بده، با اون که نمیشه زندگی کرد عزیز. بنابراین تو بعدم باید کار بکنی، کار بکنی. اصلا داستان تنهایی رو مطرح نکن. میدونی چرا؟ برای اینکه تو همیشه تنها بودی، تو فکر میکردی او رو داری و فکر میکردی برای او در این کار میکنی، این تو دنیای ذهن تو بوده، واقعیت نبوده. و بعد من الان که به تو گفتم فراموش کن رابطه و ارتباط رو، مگر در حدی که خودت بدون هیچ تعهدی، مسئولیتی، شرایطی فراهم میشه، بذار یکی دو سالی از این اوضاع بگذره. با توجه به شرایط سن و سال دلیل نمیبینم که خیلی دنبال یه رابطه‌ای باشی که ازدواج باشه، بچه بخوای داشته باشی. تو یه دونه دختر داری. البته هنوز چند سالی وقت داری، اونقدر دیر نشده برای تو. ولی دیگه قرار نیست برای بار دوم اشتباه کنی. و برای اینکه برای بار دوم اشتباه نکنی، چون الان هر کسی که تو زندگی تو میاد برای تو دواست. هیچ کس برای تو الان قضا نیست. یعنی تو الان به دلیل زخمی که داری، هر کسی که بخواد به تو محبتی بکنه، و یا تو هی میری داروخانه برای که درد داری میری دکتر و دوا. بنابراین هر کسی بیاد به عنوان دوا و دکتر توی، و چون با دوا و دکتر نمیشه زندگی کرد، بهتر تو حداقل برای مدت یک سالی ابدا به فکر این که دوا و دکتر تو یا دوا تو تبدیل به غذا بکنی نکن. یه سالی باید بگذره تا بتونی ببینی چه خبره. بنابراین درگیر یه زندگی عادی معمولی شو مثل بقیه آدما که زندگی کردن تو میکنن عزیز. اتفاق کار مشکلی هم نیست. اون زمانی که خواستی بدرخشی، اون زمانی که خواستی اوج بگیری، یه چنین فرود و در حقیقت به هم ریختگی و حتی سقوطی داری. علاوه آدمی هستی. ببین عزیز، من و تو در مورد خودمون میتونیم یه تصمیمایی بگیریم، یه انتخابایی بکنیم، یه کارایی بکنیم. وقتی در ارتباط با دیگری ما برخی از وقت میشیم هیچ، حتی نصف خودمونم نیستیم. یعنی من آدمایی هست که داناییشون، تواناییشون بهشون اجازه یه کاری رو میده، ولی وقتی رفتن مثلا تو زندگی زناشویی اونجا نصف میشن، اونجا اون آدم نیستن. و به همین جاست که من تو کار تراپی غالب اوقات با آدمایی روبرو میشم که در یه زمینه‌هایی یه برجستگیایی دارن، ولی بعد یه آدم میبینه بقیه خالیه. این همون چیزیه که به جرئت میتونم بگم هزاران بار روی خط رادیو تلویزیون به دوستان گفتم برید مدارکتون رو پس بدید. تو اصلا تو دکتر که نیستی، چی لیسانس که نیستی، چی دیپلم که نیستی، چی شش ابتدایی هم نداری، فقط همین هفته گذشته تو مدرک گذروندن کودکستان رو داری، کلاس اولی هم نیستی در حالی که دکتره. خب چرا؟ برای که نشون دهنده اینه که این رشد متعادله صورت نگرفته. من وقتی تو رو میشنوم متوجه میشم که یک تصور و تخیلی خاصی داشتی، یه دختری هم پیدا شده از 9 سالگی که بدترین سن از دست دادن پدر و مادر، یعنی 8 تا 12 پدر رو از دست داده، وسط زمین آسمون راها بوده و بنابراین تو رفتی و به حساب خودت نجاتش دادی، بعد آوردی و کنار خودت نگهش داشتی و او برای تو و تو برای خودت انگیزه‌ای بودی برای پیشرفت و کارات. همه این کارا کردی، بحران اقتصادی زده درب و داغونت کرد.
بله.
بعد شانسی که آوردی ماجرا یه گرین کارتت بوده که به هر حال یه در تازه‌ای روی تو باز شده و اومدی. و اینجا هم که خوشبختانه اینجا تنها نکته مثبتی در تو به دلیل دانایی و توانایی درگیر کاری شده که میتونی زندگی تو بگذرونی. تا ببین بعداً با دخترت چه می‌کنی. اونم که رفته دنبال کارش و تو هم آزاد شدی عزیز. اون ازدواج و اون زندگی نبوده. تو میتونی یه چیزی شبیه اون هم اکنون هم را بندازی. ولی درست جواب و نتیجهش همونه که در گذشته دی. فایدهش چی عزیز؟ بنابراین تو بلند میشی، ورزش تو میکنی، سر کارت رو میری، تفریحات سالم خودت رو خواهی داشت، چند تا دوست آقا پیدا میکنی، تو این موارد ارتباط محدودی پیدا کردی بدون هیچ مسئولیتی، تعهدی، قولی، قراری. اون دیگه نظر و نگاه توه. ولی خارج از اون هیچی. یک سال در مسیر خودسازی خودت و قرار گرفتن در جایگاه خودت در یک کشور تازهی که اومدی عمل میکنی، ببینی بعدن چه خواهد. ولی تو هم مثل همه باز زندگی کنی و زندگی بسیار سخت و مشکله. تار و پود زندگی هم درد و رنج عزیز. این دنیا رو برای آسایش نساختن. خیلی دیگه آدم بخواد خوشبین باشه برای آزمایشه، اونم آزمایشی که نمره رفوزگیش از قبل برای انسان با پست فرستادن، فقط پست در روز نرسید. بنابراین خودتو سرزنش نکن، بی خودی هم کاری نکن. تو قصد آزار دیگری رو نداشتی، آسیب به دیگری نداشتی. خب این اتفاقات افتاده، افتاده که افتاده. من میتونم کارو کوششم بکنم، شد شد، نشد نشد عزیز. بی خودی هم به اینا فکر نکن. بدترین اعتیاد در جهان فکر کردنه. بعد قضاست، بعد مواد مخدره، مخدره. بعد به هیچ وجه وقت آزاد برای خود درست کن. اون شعار من اگر تو ذهنت فقط باشه کمکت میکنه. زندگی تو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگی خالی تو رو میبره به فکر بد و آدم به دنبالش هم کار بد. زندگی تو پر کن عزیز. پر کن که وقتی میره خونه قش کن. حالا با ورزش، با دوستان، هر چیزی، سرگرمی مفید سالم برای خود درست کن و گذشته در گذشته فراموشش کن. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی احساس آرامشی کردم باهاتون صحبت کردم. ممنونم از
راهنماییتون. مواظب خود باشید.
خیلی بزرگوارید. مرسی، تشکر.
خواهش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
چنگل اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دست پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش مار.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم این نکاتی رو یادآور بشم. یکی این که ما به دلیل ماجرای ویزا، ماجرای تروریسم، ماجرای دوستانی که گرین کارت داشتند و یا سیتیزن امریکا بودن، پاسپورتشون اعتبار نداشت، یه عده زیادی نه زیاد ولی یه عده کنسلیشن داشتیم. بنابراین اتاقای تک و توک اینجاست. الان دو سه موردی که دو تا یا سه تا بوده همین امروز صبح فروش رفته. بنابراین میخوام اینو عرض کنم که مقدار جا بازه، ببینید چه میخواید. اگر هست لطفاً تاییه بفرمایید. 310-441-5111. نکته دوم این است که اگر گرین کارت دارید احتیاج به هیچ پاسپورتی ندارید، فقط یه آیدنتیفیکیشن دیگه مثل گواهی نامتون رو بیارید کفایت میکنید. پاسپورت نمیخواید. اگر امریکا یعنی پاسپورت امریکایی دارید، فقط کافیست تو اول فوریه اعتبار داشته باشه. ماجرای 6 ماه فقط برای همه پاسپورت های دیگه است که تا 29 جولای باید باشه، نه پاسپورت امریکایی. هیچ کسی از اون 38 کشور دیگر احتیاج به ویزا برای ورود به امریکا، ورود به مکزیک و برگشتن نداره. بنابراین اگر فرانسوی هستید، نمیدونم سوئدی هستید، نروژی هستید، استرالیایی هستید، مشکلی برای ورودتون به امریکا، خروجتون به مکزیک و ورود دوبارهتون به امریکا نخواهد بود. یادآور میشم که من 142 ساعت برنامه رو برای 7 جا برخی از اوقات 5 جا 6 جا 4 جا ریختم، حتی 4 تا که نداریم، حداقل 5 جا همیشه برنامه‌ای هست و براتون کاملا این اوضاع تدارک دیده شده. شام راحت و آسوده اید از 5:30 در یا و 6 رستوران دیگه هم هر سه رستوران بازن تا ساعت 11 شب، زمینن بوفرم تا ساعت 1 باز نگه میگه که بعد از نیم شب باز نگه میدارن. علاوه بر این که پیتزا و بستنی و جایی هم هات داگ و همبرگر تقریبا پیدا میشه، تازه روم سرویس هم از هر وقت غذا رو خواستی. از این بابت مسئله و مشکلی نمیم. هفته آینده برای شما ایمیل، نامه و یا هر دو میاد که لطفاً اوضاع خودتون رو ببینید. ما چون یه مقدار اورسولد بودیم، یعنی یه جایی رو بیش از حد فروختیم که نداشتیم، جای برخی از دوستان رو جابجا کردیم، ولی حتما یا طبقه رو بالا بردیم. اگر فرض کنید مثلا داخلی داشتن از 8 رفته 11 یا 12، اگر حتی مثلا اوشن ویو داشتن از طبقه 8 آمده به بالکونی طبقه 12، یعنی خیلی خیلی گرانتر و بهتر. امیدوارم مورد قبول اون ده از دوستان که جاشون عوض کردیم باشه، ولی اگر همچنان میخواید سر جای خودتون باشید، ما شما رو به جای قبلی جا نگه داشتیم برمیگردون. بنابراین وقتی خدمتتون رسید لطفاً اونها رو مشاهده کنید و ضمناً آنلاین هم در حقیقت رجیستر بکنید که اونجا بر اساس آنچه که مقررات اونها 3 دقیقه بیشتر برای هر نفر وقت احتیاج نیست، اگر از قبل همه کاراتون رو انجام بدید. آگاهی‌های بیشتر هفته آینده به اطلاعتون میرسونم. بنابراین فقط اگر مایلید ابر فردا و پس فردا دوستان شنبه و یشنبه خواهم بود ساعت 10 به بعد، لطف کنید تلفن کنید، اگه جای خودتون رزرو کنید و همین. اما در این حال ما برای نوروز 26 مارچ شنبه 26 مارچ فورم رو گرفتیم، فورمی که بیش از 70 میلیون دلار خرج تغییرات و تعمیرات یا ریمادلینش کردن، جای فوق العاده شیک، بزرگان موسیقی امریکا مثل مادانا و بقیه اونجا همین اواخر برنامه داشتن. من اونجا رو دیدم، یه جایی برای 3000 نفر برای رقصیدن مکتون داره، دستگاه صوتی فوق العاده خوب، ظرفیت حد اکثرش هم 17400 نفره و ما اونجا رو برای 26 مارچ گرفتیم. این مطلب رو به این دلیل مثلا عرض کنم که برنامه گذاران از هر قبیل، از جشن است، کنسرت است، هرچی بدونن ما اونجا هستیم. حالا اگر مایل هستن همچنان برنامه خودشون در روز شنبه 26 داشته باشن، دیگه انتخاب این عزیزان است. و به زودی هم درباره تیکت و برنامه و خواننده ها و اینها و یا وضعیت دیگری که همچنان هست توضیحاتی رو به آگاهیتون خواهم رسون. به اطلاعی های بعدی توجه کنید. فقط یادآور میشم شنبه 26 مارچ روز فکر میکنم 6 یا 7 نوروز میشه، ما جشن نوروزی رو در فورم در محلی که قبلا برنامه‌های لیکرز و کلیپرز بود، همکنون به استیبل سنتر رفتن، جایی که بیش از 70 میلیون دلار هزینه تغییرات شده، فوق العاده شیک و مناسب است، در اینگل بود، در حقیقت اون طرف فرودگاه لس آنجلس، یعنی فرودگاه در سمت غرب است، این در سمت شرق قرار داره، در فریوی 405 برنامه خواهیم داشت. بنابراین فقط برای دوستانی که برنامه ساز و برنامه گذارن خواستم این اطلاع داشته باشن که موجب گله اونا نشه و بهتر روزشون رو پک کنم، صلاح خودشون عوض کنن، اگرم نه که انتخاب این عزیزان است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو 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 متاسفم که تلفنش مقطع. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خوب هستین شما؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی ممنون از همه محبتاتون. در مورد زندگی خودم میخواستم صحبت کنم. البته خیلی آشفته نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 42 سالمه.
از کجا تلفن میفرمایی؟
من از ویرجینیا.
به من بفرمایید چه مدتی از امریکا هستی؟
10 سال.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
من ایران فوق لیسانس شیمی خوندم، بعد وقتی که اومدم اینجا دیگه چیز شد، داشتم فکر میکردم وقتی که بچه دار شدم، شاید مثلا سال سوم بچه‌ام 3 سالش که بود اینجا توی دانشگاه اومدم، گفتن که بیا یه مستر دیگه اینجا، چون تو مثلا مقاله اینا زیاد داشتی و کارت خوب بوده، بیا یه مستر دیگه بایوتکنولوژی بود که فقط دانشگاه نزدیک شهر من بود اونجا این رشته رو بخون، که من رفتم ترم اول رو خوندم ولی کویت کردم چون که توی مرحله دیورس بودم و اینا دیگه نتونستم، بچه هم کوچیک بود، ولی اونا به من کار دادن، من اونجا کار میکردم ریسرچ، بعد الانم 5 سال اونجا کار میکنم. بعد همینطور اینا هم میگن دوباره بیا که بخون، الان که حالا مثلا بچه 8 ساله رفت کلاس دوم میتونی بیای بخونی، همش یه دودلم میگم نخونه برم وسطش بمونم، تا حالا مسئولیت من زیاده، بعد از دخترم تیک کنم، کار میکنم، کارهای خونه همه با منه، مادرم هم که اینجاست اون از دخترم بالاخره بعضی موقعا نگهداری میکنه، اونم من باید تیکر کنم دکتر، این چیزا کاری در خودم نمیبینم، از این طرف احساس میکنم استاد شدم اینجا شهر کوچیکه نمیتونم کار خوب، چون من یه لیسانس همون موقع که من کوی کردم برای فوق لیسانس بایوتکنولوژی این چند تا واحد بی اس گذروندم، نه یه لیسانس ژنتیک هم از اینجا گرفتم، بعد همه میگن خب تو فوق لیسانس داری و یه لیسانس میتونی مثلا شهرهای بزرگ کارهای خوب پیدا کنی، ولی اینجا چون دخترم چند تا دوست خیلی صمیمی داره که همسن و سال خودشان ایرانیه، اصلا یعنی ویکنداش هیچ وقت تنها نیست، همش با اونا سرش گرم و اینا، من میترسم برم شهر بزرگ، زدم همینجا احساس کنم استاد شدم کار خوب نمیتونم پیدا کنم، یعنی درجا دادم پیشرفت نمیتونم بکنم، بعد همین از شما مثلا سوال داشتم که بهتره من
ببینید عزیز
من برم تو این مستر، شاید نتونم جاب خوب پیدا کنم، باز موقعیتم همین بشه که الان اینجا موندم، اصلا یک بلا تکلیفی، بعد یه روز میگم برم دارستازی بخونم،
شما هیچ وقت شما
بلا تکلیف هم
شما هیچ وقت فکر کردید ممکنه سقف آسمانم پایین بیاد یه دفعه؟ شما با این حالت شما با این همه استراب و وسواس به درد چه کاری میخورید خواهر؟ آخه عزیزم
خودم هم نمیتونم، بعد از یه طرفی دخترم هم خب وقتی من جدا شدم 3 سالش بود، زیاد متوجه نبود، ولی الان همش بهانه پدرشو میگیره، پدرش هم رفته ایران، اونم با یه خانم آشنا شد، حالا دیگه نمیدونم ازدواج شده، بالاخره دارم با هم زندگی میکنن، اصلا نمیدونم چجوری هم با این برخورد کنم، خیلی دختر حساسیه، بعد موقع شبا گریه میکنه، میگم میگه باباشو میخوام، یعنی خیلی احساس من فشار از همه طرف دومه، ولی واقعا راه به جایی نداشتم، اینجا رفتم روانشناس امریکایی بود اصلا نتونست کمکم کنه، گفت تو برو پیش روانپزشک که کار چاپی و دارو رو با هم انجام بدید، رفتم خودش معرفی کرد روانپزشک، روانپزشک گفت نه تو اصلا دارو نمیخوای، همون چاپی تو باید انجام بدی، دوباره برگشتم ولی چون ایرانی که اینجا نیست، ولی احساس میکنم این اصلا چاپی بهش خوب نبود، یعنی خوب نمیتونه با من کار تراپی رو انجام بده، دیگه از به شما زنگ زدم، مدت بود موفق نمیتونم، ولی امروز دیگه خدا شد تونستم، میخواستم ببینم واقعا.
ببینید عزیز، نه صبر کنید، ببینید من به شما میگم مهمون دارم و باید هم خونه رو مرتب کنم، هم غذا درست کنم، هم خودم لباس بپوشم، هم دوش بگیرم، ولی کاری که کردم گوشتا رو بردم تو حموم، عرض کنم که کفش هم گذاشتم تو دیگ و قربونتون شما اینقدر شلوغ پلوغ کردید که اصلا همه چیزا رو وقتی به همه چیزا مرتبط باید که کسی میتونه حلش کنه، شما اولا قراره یه من میبینم کی به شما این مدارک رو همینجوری داده، شما قراره یه اولویتی برای اهمیت کارا قائل بشی و بعد دونه دونه اونا رو حل کنی، بعد شما باید هزینه همه چیزا رو بپردازید تا یه چیزی به دست بیارید، یه کفشی براتون 100 دلار میارزه، شما میگن 70 دلار، خب این خیلی خوبه بخرید، یعنی جایی که سود میبرید، ولی اینکه شما همه این مسائل بخواید اینجوری با هم مخلوط کنید، من وارد گذشته تون نمیشم. ببینید عزیز، یک اول برمیگردیم سراغ ماجرای درس خوندن شما. شما میدونید ماهیت این درس چقدره؟ اگر روزی 2 ساعت یا 7 ساعت بخونید میتونید مدرک رو بگیرید. یه ایدهی باید داشته باشید، بی خودی در دنیای تاریکی حرکت نکنید. یعنی میدونید حجم درس ها، تعداد واحد ها، ساعتهایی که باید بدید سر کلاس، لابراتواری که اگر هست یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین یه ایدهی به شما میده که اگر من روزی 3 ساعت بگذارم ظرف 2 سال یه فوق لیسانس رو میدید. دوم، در همین چارچوب نه حرفای دیگه، آیا با این فوق لیسانس وقتی نگاه میکنم شغلی در جایی پیدا میشه یا نمیشه، یا اینکه تغییر چندانی نمیکنه، یا فعلا با توجه به حجم کارم باید بذارمش کنار. بعد برمیگردیم سراغ محل زندگی. شما اگر در یه شهر کوچکی هستید درآمدتون کمه ولی هزینه هاتون هم کمه، آیا این دوتا رو یه جوری میشه کنار هم گذاشت یا نه؟ ولی اگر فرض کنید اونجا 1000 دلار میگیرید خرجتون 1000 دلاره، یه جای دیگه برید 3000 دلار میگیرید ولی خرجتون 2500، پس در اقتصادی صرف میکنه. برید به من میگید معلوم نیست، میگم بله، ولی میتونید تحقیق کنید، میتونید رزومه بفرستید، میتونید برید مصاحبه کنید، اوضاع و شرایط رو ببینید. اینم برای خودش. ماجرای دخترتون، بله دخترتون به یه چیزای عادت کرده، پس بنابراین حالا که عادت کرده بهتره نگهش دارم، ولی نه به هزینه اینکه درسم و یعنی درس خودم و شغلم رو آینده و همه اینا رو فدا کنم که این دو تا دوست خوب داره. خب این بچه خوبیه، دو تا دوست خوب دیگه هم پیدا میکنه، بعدم آسیب میبینه، بله، ولی کمکش میکنه. اینکه در این سن و سال بهانه پدرشو میگیره عادیه، اما یه دلیلش به خاطر این که من حتمی و قطعی روشن نکردم که پدر تو در 3 سالگی رفت، ما طلاق گرفتیم و احتمال این که برگرده و با تو باشه نیست. حقیقت رو هم بهش میگید، ناراحت هم میشه، بشه گریه هم میکنه بکنه، برای که ما باید با واقعیت روبرو شیم. ضمناً قرار نیست که بازی و بهانه او رو به حساب واقعیت بگیری. بنابراین برخی از اوقات که من بهانه میکنم و بی خودی چیزی میخوام و پدرم رو بهانه میکنم بهش اعتنا نکنید. یه زمانی هم که جدیه بکنید. بعد از اون شما روزی که ازدواج کردید به غلط، طلاق گرفتید، بچه رو نگه داشتید، اون تحفه ول کرد و رفت و بچه‌ش رو اینجا تنها گذاشت، شما باید بدونید فرزندتون اینجا اونجا آسیب می‌بینه. شما که نمی‌تونید همه چیز رو محافظت کنید وقتی اختیارات ندارید. به همین جهتی که عزیز شما، من پیام‌ها میاد، برگردید خودتون انتخاب کنید کدام موضوع برای شما مهمترینه که تصمیم گیری راجع به او ما رو کمک میکنه برای تصمیم گیری بعدی. مثلا اگه تصمیم گرفتید برید دانشگاه، پس بنابراین فعلا اصلا همونجا میمونید، پس ماجرای جابجایی هم منتفیه. ولی اگر دانشگاه یه جای دیگه است، پس شما ناچار باید برید جای دیگه. پس حالا ما موضوع بچه‌تون رو داریم و موضوع مادرتون داریم و موضوع درآمدم داریم، شلوغش هم نکنید، راجع به یه موضوع میمونید. و الا این ذهن پراکنده آتی پاتی شما که کفشش تو دیگه است و گوشتش توی حمام به درد خودتون میخوره نه به درد من. روی خط باشید، پیام بار میشتیم، برمیگردیم صحبت رو ادامه. شنگ و رجبند با ما باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 15 ژانویه با حمید طالب‌زاده.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم.
جمعه 15 ژانویه با جولیت.
همه دادا می شرمی چرا با نامه.
شنبه 16 ژانویه با حمید طالب‌زاده.
گلابتون دختر، مهاتمون دختر، من دو نواز دختر، همیشه با حاج دختر، اسم قشنگ و نازه.
شنبه 16 ژانویه با هنگامه.
میترسم از روزی که تنها شم، میترسم از دوری تا زمین خوردم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب قرار شد شما بهم بگید موضوع اول و مهم براتون چیه؟
همین برای درسن.
اوکی. شما من بگید که شما با توجه به سابقه‌ای که دارید و اشاره‌ای کردید که حتی اونجا مقالاتی داشتید، معلومه به هر حال با ویژگی روانیتون درساتون رو خوب خوندید، برانم که اونجایید، همونجا هم دارید کار می‌کنید، آیا در همون دانشگاه میتونید برید که همکنون هستید یا باید جای دیگه یا شهر دیگه برید؟
نه در همین دانشگاه، همینجا.
به چه مدتی طول میکشه تا فوق لیسانستون رو بگید و در چه رشته‌ای می‌خواید بگید؟
بایوتکنولوژی، 2 سال.
بسیار خوب. بنابراین شما اصلا چاره‌ای غیر از این ندارید. یا شما حتما با داشتن یه فوق لیسانس علاوه بر اون لیسانس و علاوه بر اون فوق لیسانس بدون تردید جای بهتری پیدا میکنید عزیز. بعدم این رشته ها به هم مرتبطن، شما نرفتید رشته های متفاوت رو بخونید، یه دفعه از مهندسی که نرفتید وکالت بخونید. بنابراین به نظر من شما با درستون جدی بگیرید. ضمناً اینم سبب میشه که دخترشون هم راحت تر دو سال اونجا باشه. بنابراین موضوع دختر حل کردید، موضوع خارج شدن از شهرم فعلا حل کردید، درستون هم اونجا میخونید، محیط آشناست، شرایط آشناست، فشار زیادی روتون نیست، مادرتون هم هستن که از دخترتون تا حدودی میتونن مواظبت و مراقبت کنن. ما اونقدر مسئله نداریم. یعنی ببینید با یه چنین تصمیمی که به نظر من با توجه به سن و سال شما و با توجه به اینکه تنها هستید و یه دختر 8 ساله دارید، حتما ضروری است که درستون اینجا در بالاترین مرحله‌ای که فعلا میتونید بخونید که بتونید درآمد بهتری، کار بهتری و احساس فایده و مفید بودن بیشتری برای خودتون و دیگران بکنید. بنابراین یه دفعه بقیه مسائلتون هم حل میشه. نه الان کش قرار است که اونجا خارج بشید، نه قرار دنبال شغل دیگه برید، بلکه زمینه رو فراهم میکنید که از یک سال و نیم دیگه به بعد دنبال احتمالاً همون جا یا جای دیگه بگردید. ولی فعلا موضوع رفتنتون و مدرسه و همین چیزا منتفی است.
بعد آقای دکتر، همیشه تو راه که میخوام انتخاب کنم یه دودلی میاد، میگم که مثلا این رشته رو بخونم اگر یه جاب خوب پیدا نکنم، چون خیلی برای من جاب
ببینی. ببینی.
میگم برم یه رشته دیگه بخونم، برم پی ای.
نه صبر کنید شلوغش نکن. اصلا هیچ کسی نیست که در زندگی شک نش باشه به خاطر بسیار ناشناخته بودن آینده و احتمالات. بنابراین شما که دفعه شاهکار خلقت نیستید که راجع به موضوع شک دارید، ولی شما به دلیل وسواس و اجباری که دارید بیش از حد شک میکنید. بنابراین عزیز واقع بینانه باید نگاه کرد کدام بچه هست در 6 سالگی یا 18 سالگی بدون چه رشته رو باید بخونه برای 60 سال آیندهش. با شک زندگی میکنید که بکنید. بنابراین من و شما با دانش امروزمون، با علم امروز، اطلاعات امروز، مشورت امروز فکر کردن یه تصمیم میگیریم. شد نشد. بنابراین شما الان دارید به من یه همچه حرف میدید. شما الان به من بگید من برم داروسازی بخونم، من میدونم یه در اذیت میکنم، من خیلی موافق نیستم. چرا؟ برای که با سیستمی که داره پیاده میشه، کارخانه های تولید دارو، پزشکان، سیستم کامپیوتری، احتمالاً کار داروخانه ها محدودتر کمتر میشه و بنابراین شغل و درآمد میتونه کمتر بشه. فیزیشن اسیستنت میخواید بشید، دورش رو نمیدونم، کار فوق العاده خوبیست برای همه جا، ولی مهم اینه که مایه پزشکی هم دارید، نه مایه تحقیقی که تابال داشتید. بله برای آدم مضطربی مثل شما خیلی جایی مناسبی نیست.
بله، بعد من چیکار کنم؟ این استرابم کم بشه آقای دکتر.
یه مغازه ای هست، مادرسشو میدم اونجا میرید ازش. عزیز ببینید چجوری با آدمو سر کار میذاری. عزیز من ببین قربونه، شایع ترین مشکل و مسئله انسان در طول تاریخ و همکنون که حتی در مغز کار گذاشته شده استراب. بنابراین شما درباره یه چیزی صحبت میکنی که همه ی آدم ها کم و بیش دارن. این استراب یک باید به درستی تعریف بشه، استراب نگرانی، هراس یا وحشت، انگزایتی، وارینس، فوبیا، پنیک. دو، علل و عوامل عمومیش کدام؟ آیا استراب هستیه که شما دارید، اگزیستنشال انگزایتی چون راجبه شک دارید؟ دو، استراب اخلاقیه؟ سه، استراب در حقیقت دانایی یا نادانیه؟ یا استراب عصبی؟ بعد چرایی موضوع، زمینه ارثیش کدامه، زمینه چند سال 8 سال اول کودکی کدامه، حوادث و اتفاقات بعدی کدامه، بعد طریقه معالجه هر کدام از اینها چگونه است. یه دفعه همجوری پا برهنه وارد میشین من با استرابم چکار کنم؟ مثل من برگرم بگم با بوی پولی چکار کنم؟ عزیز این مسائل روشن، شما فقط کافی است سی دی من که 8 ساعته یا DVD که 8 ساعته با 4 ساعت هم استرس 12 ساعت رو بشنوید یا ببینید. از نظر من تکلیفتون روشن میشه. من تون 12 ساعت همه اینا رو توضیح دادم. تموم شد. یه 12 ساعت، 3 روز 3 تا 4 ساعت میذارید، به یه هفته نمیرسه. تموم. دقیقا میدونید اشکال از کجاست، چه هست، علل و عواملش چیه، علائم و نشانهاش چیه، طریقه معالجش چیه. واقعا ببینید یه مثل ایمونه که ببین قربونه، شما تا بال به من یه حرف زدی، من اتومبیل دارم، رانندگی بلدم، گواهینامه دارم، پول دارم، بنزین دارم، آدرس گم کردم، خب طبیعیست میچرخی، ولی عیب و ایرادی شما نداری؟ یا آدرس میخوای؟ شما دید یه آدم کمدانی مثل من با اطلاعات خیلی ناقص‌تر از شما تکلیفم برای تصمیمای شما روشنه. ولی معلوم آدم عزیزم وقتی میره توی رستوران 20 جور غذا میذارن جلوش، خب معلومه شک داره کدومو بخوره، معلومه که شاید بعدن وقتی میخوره ببینه اون یکی بهتره یا ببینه دوستش یه چیزی گرفته فکر کنه اون خوشمزه تره، اشتباه کرده. کرد که کرد، شما چرا میخواید بی اشتباه زندگی کنی؟ مثلا روزی نشده که تو، هر ساعتی نشده که تو زندگیم اشتباه نکنم عزیز. اشتباه مشخصه منه. من تو این بحث حرمت نفس سلف استیم که تو ماهنامه شما رو دوست که حتما توصیه میکنم بگیرید آوردم، ما سه تا گرفتاری دم، اشتباه، شکست، حرف مردم، دمار از روزگار ما در آورده. من اصلا کاری رو بدون اشتباه نکردم و نمیکنم عزیز. طریق یاد گرفتن اشتباهه. کی تا حالا پیانیست شده بدون اشتباه؟ کی فوتبالیست شده بدون اشتباه؟ آخ قربونه، میترسی که اشتباه بکنی؟ خب برای چی میترسی؟ من اصلا کاری بدون اشتباه تو عمرم نکردم عزیز. من تو حرفم این است که اگه شب رفتید خونه دید امروز اشتباهی نکردید، یه دور ظرفو بزنید بشکنید، بعد تلفن رو بردید به دوستتون فحش بد بدید بخوابید که بگیرم اینم اشتباهات امروز. آخه چه دست از این بازی خدای شما میخواید بردارید که من نمیخوام اشتباه کرده و بعدم پشیمون شوم؟ ای بابا، با اینکه تام خودش بزرگترین اشتباهه، اینکه دمار از روزگار آدم در میاره. من بچه هم که کوچیک بودم میگفتم پرهام و فرید پسران بسیار بسیار متوسطی هستن، مثلا بچه خوب نمیخواستم. شما چرا میخواید بهترین باشی؟ این چه نگاهی؟ حرف من تو دانشگاه در ایران، دانشگاه تهران بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران ما باش، بهترین بدبختی است. شما تا بال تمام پیامایی که من دارید، من میخواهم اشتباه نکرده، بهترین کار و درستترین کار رو برای خودم، برای بچم، برای مادرم، برای شغلم، برای درسم، برای آینده، برای سلامتی ولتون کنم، چیزای دیگه هم میگی. ماشینم بهترین رنگ باشه، خانه‌ام بهترین در را داشته باشه، غذای ما مثلا بهترین غذای روی زمین باشه. خب قربونتون برم، اسباب در میاد. اصلا دنیا رو اینقدر سخت بگیری دمار از روزگارتون در میاره؟ اصلا اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. من اگر قرار باشه بخوام یک صدم شما اینقدر نگران باشم، چجوری پشت خط رادیو بیام حرف بزنم؟ چجوری من تمام مدت باید فکر کنم این که اشتباه شد، اون که غلط شد، اون که بد شد، اون که با آدم توهین شد، اون که یده ناراحت شدن، اون که یده خشمگین شدن، یده که اصلا رادیو رو قطع کردن، یده فحش دادن، من چه خاکی سرم کنم؟ من حرفمو میزنم، من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من کاری که خودم دوست دارم، درست میدونم، مناسب رو انجام میدم، شما رو خوشحال میکنه چه خوب، نمیکنه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار خودمو میکنم. عزیز ما ملاک داریم برای زندگی. شما یک دنیایی رو برای من تصویر کردید که من صبح که بلند میشم باید بپوشم، کدوم لباسمو بپوشم؟ نه اینو بپوشم، نه اونو بپوشم. و اگر اینو دیدم چی؟ اون آقا اینو دیده، نه این یکی ندیده. خب اینو بپوشم، این من نمیاد، این یه ذره اینجوریه. حالا کفش چی؟ نه اونو. بابا چی سرت کن بیا. چون شما به این اندازه سخت میگیری خودتو از پا در میاری عزیز. معلومه مسترب.
آقای دکتر واقعا احساس میکنم مریض شدم ولی
آخه با عزیز با استراب افسردگی میاد، با استراب افسردگی و استرس بدن خشم میاد. بعد خب ما یه توفهی داریم که تو مثلث نکبت افسردگی استراب خشم وسط چم استرس گیر کرده، به درد هیچ کس نمیخوری، نه به درد خودت میخوری، نه به درد مادرت که دخترشی، نه به درد دخترت که مادرشی، هیچی. نه دختر خوبی هستی، نه مادر خوبی هستی، نه آدم خوبی هستی. حالا بیا درستش کن.
الان واقعا گاهی آقای دکتر من اصلا اینجوری نبودم عصبانی بشم، الان گاهی اوقات میتونم با دخترم هم که صحبت کنم، کاری که بهش میگم مثلا این درس رو بیا الان باید اینو بخونی نمیخونه، واقعا عصبانی میشم.
خب ببین عزیز من، عزیز من، شما است که بگی من دوست ندارم گرسنه بشم، خب میشه. یک دو برم نگاه کن به جملاته، من الان باید بشینی بخونی؟ کدوم باید؟ من تو زندگیم باید نمیفهمم عزیز. پنج تا بایده که اصل اخلاقیه: عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، حرمت و حیثیت، واقعیت و حقیقت. این باید دیگه ما تو دنیا نداریم. آدم ناسالمی که 700 تا باید برای خودش درست کرده،
باید چیه؟ این چه جور زندگیه؟ بهتر رو داریم؟ بسیار از اوقات هم انتخاب کن. ببین عزیز، شما نگاهتون نمیدونم چقدر با من آشنایی.
من خیلی حرفای شما رو گوش میدم، خیلی شما رو دوست دارم، ولی فرصت این
فایده نداره.
ببینم ندارم ولی مدام چندین سال من دارم رادیو شما
خب رو پس دیگه نشنو. نه دیگه نشنو، اصلا به درد نمیخوره حرفای من. اگر تو بعد از شنیدن حرفای من اینقدر حالت بده، ببین وضع من چقدر بده. وای بر من چه دلم خوشه.
نه من واقعا انرژی میگم و خیلی درس میگیرم، ولی تو
فایده نداره.
نمیتونم.
نه دیگه، برای که گردن کلفت محله ای، هر کی هر چی میگه میگه باز راه خود نمیدی. همه الان ول نکن نشده، این لغت باید منو کشت که باید بیاید بش. این چه جور زندگیه؟ زندگی
مثلا حد منو واقعا گوش نمیده.
نباید بده دختر. سب کن تو الان، تو من بگو، تویی که باور به حرفای خودت داری، بر اساس حرف قضیه دیگه هم چی کسی هست اینقدر در و داغونی؟ خب بذار اقلا بچه جور دیگه باشه، شاید یه آدم حسابی هست توش در بیا. ای خدا اینا کرده مثل تو شد، ما چه خواهی سرمون کنیم؟ میدونی میخوام چی بگم؟ راها کن عزیز، اصلا اینجوری نمیشه زندگی کرد. لطفا سی دی آی منو برای افسردگی و استراب و خشم و استرس بشنو، شخصیت سالم و نرمال منو بشنو، دست از این بازی بردار. این چه نگاهیست به زندگی؟ دختر ما
ببخشید میونه حرفتون، چون نمیخوام وقت همون بشه. مثلا من سیدی های پرورش و تربیتی سودست گوش دادم، بعد همین که شما فرمودین یه دونه ساز و اینا یاد بگیرن، اینسترومنت خیلی خوبه. منم واقعا دوست داشتم که مثلا دخترم همین کارا، یه ورزش بره. مثلا میگه نه من ورزش دست جمعی دوست ندارم، بسکتبال و فوتبال و اینا. بعد چون بچه تنهاست یه ذرم خجالتی، من دوست دارم بره که با تو خود